بسم الله الرحمن الرحیم. 34 کارگاه تفسیر سوره شناخته آیات با موضوع آیه شریفه فقرأ ما تیسر من القرآن در محل کانون رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وتعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. چون روز جمعه و روز ذکر صدتایی صلوات صلوات نمیتسی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به لطف خدا 34 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات رو در حال برگزاریش هستیم با موضوع آیه شریفه فقرأوا ما تیسر من القرآن. سالها و به خصوص از زمانی که اولین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات فضل الهی برگزار شد، همواره من این آرزو و انتظار رو داشتم که زمانی که نوبت برگزاری کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه فقرأوا ما تیسر من القرآن میرسه، این کارگاه در دارالقرآن و بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام تشکیل بشود که به حمد الله و با تدبیر الهی با اندکی تغییر در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام امروز در حال برگزاری است. خدا را از هر جهت شکر گذاریم و طبق معمول کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات همیشه و به خصوص در آغاز ارائه محتوای کارگاه ما این نگرانی رو همواره داشتیم و دیگه تجربه شده برامون که چقدر از اون مباحثی رو که باید مطرح بکنیم و فضاهایی رو که باید باز کنیم در ارتباط با اونهای شریفه از عهده برخواهیم اومد و چه فضاها و مباحثی باقی خواهد موند. این توجه یا نگرانی که البته توجه و نگرانی مبارکی است در مورد این آیه شریفه فقرأوا ما تیسر من القرآن بی سابقه و خیلی استثنایی تر چندین برابره، به عبارت دیگه به قدر حوزه های مرتبط با این آیه شریفه فقرأوا ما تیسر من القرآن یا تأکید و تکرارش در ادامه قبل از پایان سوره مبارکه به صورت فقرأوا ما تیسر من، انقدر حوزه ها و فضاهاش متعدد و متنوع و گسترده است که همین توجه رو تأکید میکنه و هم اون نگرانی رو که اشاره کردیم تشدید میکنه. به حمد الله جناب دکتر مرادی هم این امکان و فرصت رو داشتند و اجابت فرمودن تقاضای من رو که مشترکاً این کارگاه رو ارائه بکنیم که یکی از جهات عمده این اشتراک در ارائه هم همینه که با هم قرار گذاشتیم به هم دیگه کمک بکنیم و مراقب سیر بحث هر دو باشیم که حتی امکان بحث های متعددتر و لازمتری مطرح بشوند و محتوای کارگاه انشاءالله پربارتر باشن. به هر حال این رو باز به این صورت هم میگیم که هر یک از این آیات شریفه ما تجربه کردیم، 33 کارگاه تجربه تکرار شد که هر یک از آیات شریفه قرآن وقتی که بولد میشن، مورد توجه خاص قرار میگیرن و موضوع قرار میگیرن، آنچنان وسعتی در جغرافیای معنایی دارن که البته این جغرافیای معنایی توجه دارن سروران که کاربردی شد کلمه جغرافیا که تاریخ رو هم در بر داره و خیلی چیزا مثل حساب و هندسه و همه این چیزها رو هم در بر داره، یه معنای عامی از جغرافیای ارائه میشه. وقتی گفته میشه جغرافیای معنایی و به خصوص وقتی برای یک آیه قرآن به کار بره، جغرافیای معنایی مثلا آیه شریفه فقر و متیسر من القرآن. آغاز بحث رو هم جناب دکتر مرادی میسپرم انشاءالله. متناوباً ما همونطوری که عرض کردم به یاری خدا محتوای آماده شده در کارگاه رو خدمت سروران ارائه میکنم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آل طاهرین.
اللهم
صل. خب همونطور که سروران مستحضر هستن، آیه شریفه در واقع فرازی از یک آیه شریفه هست، فرازی از فرازهای آیه 20 سوره مبارکه مزمل که طبق سنتی که ریشه در احادیث و روایات داره، ما اون رو به عنوان آیه در واقع تلقی میکنیم، آیه فقر و ما تیسر من. این فراز شریف در رکوع دوم سوره مزمل واقع شده، عنوان فراز سوم از هفت فراز این آیه شریفه. سوره مزمل مشتمل بر دو رکوع هست، رکوع اول از 1 تا 19 که تابلوش رو ملاحظه می‌فرمایید، دوستان زحمت کشیدن، و رکوع دوم آیه 20. و در کل قرآن تنها رکوعی که مشتمل بر فقط یک آیه هست همین آیه است، یعنی آیه 20 سوره مزمل که به تنهایی یک رکوع از 555 رکوع قرآن رو تشکیل میده. خب همونطور که در مراحل تفسیر سوره شناختی قرآن عنوان شده و سروران بارها شاهد بودند، اولین گام در این بحث در نظر گرفتن آیه به عنوان یک در اون رکوعی که قرار گرفته به عنوان یک آیه از به عنوان آیه اصلی در واقع از آیات اون رکوع، همونطور که در روش تحقیق موضوعی در واقع بیان شده و عنوان شده، ما آیه اصلی داریم و آیات فرعی داریم. تفسیر سوره شناختی هم که خب تلفیقی از روش تحقیق موضوعی و سوره شناسی است، اولین گام در واقع این است که اون آیه‌ای که ما می‌خوایم در واقع تفسیر سوره شناخته بکنیم، اون آیه رو به عنوان یک آیه اصلی تلقی بکنیم در میان آیات فرعی یک رکوع و یا سیاق و یا واحد موضوعی و یا به تعابیری که رایج هست در این کارگاه ها، سوره گونه یا سوره وارد یا شبه سوره. اما خب در این کارگاه مسئله کمی متفاوت هست، چون آیه‌ای که مورد بحث هست خودش به تنهایی رکوع رو تشکیل میده و آیات فرعی در واقع در کار نیست در این واحد. اما خب از سوی دیگر ما میتونیم فرازهای این آیه شریفه رو در واقع به عنوان یک به عنوان آیات تلقی بکنیم و اون فراز اصلی که مورد بحث این کارگاه هست رو به عنوان آیه اصلی تلقی بکنیم و فرازهای بعدی و قبلی رو به عنوان آیات فرعی تلقی بکنیم. حالا من نمیدونم تا چه حد این پیشنهاد مقبول هست، حالا جناب استاد بعدن همینطور توضیح خواهند. به هر حال ما بحث رو متمرکز میکنیم روی فراز سوم از فرازهای هفتگانه این رکوع. حالا من محدوده این حدود این فرازها رو من عرض بکنم خدمتتون. فراز اول ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، اینجا یک فرازه. والله یقدر اللیل و النهار، این فراز دوم. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرأوا ما تیسر من القرآن، این فراز سوم. فراز چهارم کمی طولانیه تا قرزن حسنا ادامه داره. علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقرأوا ما تیسر منه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا، این فراز چهارم. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا، این پنجم. و استغفر الله، شش. ان الله غفور رحیم، این هم هفت. البته خب این فرازهایی که من عرض کردم طبق وقوف مطلق هستش که در برخی از قرآن‌ها با حرف تا مشخص میشه. بدیهی است که به فرازهای ریزتر هم میشه تقسیم کرد، همونطور که در قرائت آغازین مشاهده فرمودید. خب تمرکز اصلی بحث قاعدتاً روی کلمه ما تیسره خواهد بود. البته میتونه خب روی فقره او باشه یا روی خود کلمه قرآن باشه یا خود کلمه من القرآن، که البته ما به تناسب اشاراتی خواهیم داشت. اما من خودم در مطالعه که داشتم، تأملی که داشتم، ناخودآگاه روی کلمه ما تیسره متمرکز بودم و همه جا هم که استناد میشه به این آیه شریفه معمولا به خاطر همین کلمه ما تیسره در واقع استناد میکنم به این آیه. ملوث میشه تمرکز اصلی رو روی فقرعو گذاشت و اهمیت اصلی هم در واقع روی همین کلمه است، اقرعو، یعنی همه چی اینجا خلاصه میشه. قرائت قرآن، اهمیت و جایگاه قرائت قرآن بسیار زیاد هست در مکتب اسلام. اما خب حس کردم دیگه ما ناخودآگاه میریم به سوی کلمه ما تیسره. از همینجا شروع میکنیم بحثمون رو و پیش میریم تا خدا چی بخواد. این فراز شریف قبل و بعدش اگر دوستان ملاحظه بفرماین، هم قبلش و هم بعدش مسئله علم خدا مطرح شده، فقره او هم قبلش هم بعدش مسئله علم خدا مطرح شده. یعنی در واقع چون خدا میدونه فقره او هم قبلش هم بعدش. قبلش چیه؟ علم ان لم تحصوهم فتاب علیکم فقره او. بعدش هم چیه؟ علم. و این حرف فی که در آغاز این فراز شریف هست در واقع مسئله رو کاملا مربوط میکنه با علم خدا. خیلی ساده بخوایم عرض کنیم این میشه که خدا میدونه، چون خدا میدونه، خدا دونسته همه اینا رو، خدا همه اینا رو در نظر گرفته، بنابراین فقر و مافی السلام من القرآن زمینه بحث در واقع مبنای اصلی مسئله قرائت ما تیسر چیه؟ علم خداست، خدا میدونه. خب همینجا ما باید نکته بگیریم که هر حرکتی و هر بینشی، هر تفکر مقابل با این جریان تکثیر و تیسر قرآن در واقع مبناش چیه؟ بله؟ در واقع بله مبناش اینه که خدا نمیدونه، نعوذ بالله، خدا نمیدونه. اگه خدا میدونه فقره ما تیسر من القرآن. هر گونه ایجاد در واقع عسر و حرج، نقاط مقابل تأثیر و تأثیر قرآن در واقع مبتنی بر این فرض هست، چه خداگاه چه ناخداگاه، اینه که خدا نعوذ بالله نمیدونه. این یک نکته. نکته بعد همین مسئله تیسر و تیسیر هست که لازم است از نظر لغوی مورد بحث قرار بگیره. یعنی یکی از در واقع مفردات اصلی آیه و شاید اصلی ترین مفرده این آیه شریفه همین کلمه باشه، حداقل از دیدگاهی که ما داریم بهش نگاه میکنیم همین کلمه خواهد بود. سلام علیکم. بنابراین لازمه که ما از نظر لغوی نگاهی به این کلمه بکنیم. ریشه کلمه خوب سبران مستحضرن یسر هست، یعنی مصدر در واقع کلمه یسر. در کل قرآن این ریشه به هر حال تکرار شده، 44 بار تکرار شده و اغلب در مقابل عسر قرار گرفته، عسر و حرج. انواع معانی به هر حال ذکر شده در تفاسیر، در لغت، و تقریبا میشه گفت همه اینها هست، حالا چه در خود معنا و مفهوم یسر یا به عنوان لازمه معنا یا به عنوان یکی از آثار یسر، همه اینها هست. واقعا نمیشه ایش کدوم رو انکار کرد. آسانی، راحتی، تخفیف. تخفیف خب خیلی از مفسران گفتن تأثیر قرآن یعنی تخفیف قرآن. همه اینها هستش، من تا من به چیزی که رسیدم و بعدن البته متوجه شدم که مورد تایید استاد هم هست و از این نظر دلگرم‌تر شدم، به معنی سلام علیکم. اینه که فقره و ما تیسره، یعنی چیزی که دم دسته، ما تیسره چیزی که دم دست. در برخی از روایات و احادیث هم بود که این مسئله رو تایید میکرد، یعنی مثلا در روایت هایی که احادیثی که به بیان برخی از نمازها میپردازه، اونجا اومده که در سوره، در رکعت اول سوره هم رو بخون و در و بعد از هم ما تیسر من السور، ما تیسر من السور، اون سورهی که ما تیسره. خب طبعا اینجا معنی آسانی نمیده، بلکه معنیش چیه؟ یعنی هر سورهی که برات بلدی، هر سورهی که راحت‌تر برات، البته معنی آسانی هم به نوعی میده، بله، هر سورهی که یاد گرفتی، هر سورهی که داری،
هر سورهی کوچکتر
بله. یکی از معانی یسر همون یسیر هست که تو بعضی از احادیث هم اومده، برخی از آیات هم چه بسا اومده. یسیر به معنی کم، یسیر به معنی کم. در کل همه معانی ذکر شده در واقع میتونه مد نظر باشه. هر موقع که میتونید، هر قدر که میتونید، هر طور که آسانه، هر طور که راحته، هر طور که با یسر همراهه، من وجدکم، تو یکی از آیات در مقابل من وجدکم در واقع اومده، به معنای من وجدکم اومده در مقابل قصر، من وجدکم یعنی هر چقدر که میتونید، دارید، هر چقدر که دارید. بنابراین قرار میگیره در مقابل هر چیزی که به حال هر فشار و هر تأکید و هر حرکت، هر گونه سختگیری که بخواد یک سوره رو برای من معین بکنه که من حتما باید این سوره رو بخونم، یک چیز معلومی رو قرار بده برای من، من حتما باید امروز این صفحه رو بخونم، صفحه مثلا فلان رو باید حتما امروز بخونم، فردا اون یکی صفحه رو بخونم، پس فردا مثلا 10 صفحه بخونم، پس اون فردا در صفحه بعدیش رو بخونم. این البته همش خوبه، منتها مادام که با یسر همراه باشه. فقره و ما تیسره، هر مقدار که، هر قدر که، هر طور که، هر جوری که، در هر شرایطی که. خب خدا همه شرایط انسان رو در نظر داره. علمه یعنی خدا وقتی قرآن رو نازل کرده همه شرایط رو در نظر گرفته، که 3-4 تا از اون شرایط رو اینجا به عنوان مثال ذکر کرده. اینا مثال دیگه، تو
نمونه
برمونه. علی من سیکون و منکم مرزا، یعنی خدا وقتی قرآن رو داره نازل میکنه همه شرایط رو در نظر گرفته، شرایط همه انسان ها، از همه انواع انسان ها، از هر زبان، از هر نژاد، همه رو در نظر گرفته و قرآن رو نازل کرده و تکثیر کرده که بهش میرسیم الان. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. خب همین جمله در واقع همه شغلها رو داره بیان میکنه. خدا دونه دونه شغلهای انسانها رو در نظر گرفته تا یه نفر بعدم پیدا نشه بگی که من شغلم فلانه بنابراین نمیتونم قرآن رو، چون هر شغلی باشه به هر حال یبتغونم این فضل الله دیگه، یضربون فی الارض، مگر اینکه یضربون فی السما باشه. بله، حتی اونا هم در واقع در بر میگیره. بله، در هر شرایطی، در هر شغل، زیر دریا، روی هوا، همه جا، و آخرون یا قاتلون فی سبیل الله، و این آخرون ها در واقع ادامه داره، و آخرون و آخرون و آخرون الی ماشاءالله ادامه. خدا همه اینا رو در نظر گرفته و یک قرآن میسر در واقع نازل کرده. فلقد یسرنا القرآن للذکر، که تابلوی این آیه شریفه رو سروران ملاحظه میکنن، ولقد یسرنا القرآن للذکر فقر ما تیسر. در واقع خدا هر کاری که کرده در قبال اون کار تکلیفی از ما میخواد، دستوری داده مبتنی بر اون کاری که کرده. در همین سوره رو انشاءالله بهش میرسیم. در آغاز سوره میفرماید که برتل قرآن ترتیلا، در رابطه با قرآن در این سوره دو تا دستور داده خدا، یکی برتل قرآن ترتیلا، یکی فقر و ما تیسر من القرآن. بعد مبنای هر دورم قبلا ذکر کرده. چرا ورتل قرآن ترتیلا؟ چون ورتلنا و ترتیلا، شما خودمون ترتیلش کردیم، شما خودمون ترتیلش کردیم، بنابراین دوست داریم که شما هم ترتیلش کردیم، آنه این که ترتیل خوندیم، چون ترتیل شده ترتیل خوندن، در حالی که در فرهنگ قرآن ترتیل کردن داریم، که البته خوندن هم توش هست، اون تا چیزای دیگه هم داره. و قال الذین کفروا لولا نزل القرآن جملتا واحده کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. کافران یعنی کسانی که در واقع از موضع کفر، در واقع این سخن در واقع از موضع کفر که لولا نزل القرآن جمله تمام، چرا یه دفعه نمیاد؟ خب یه دفعه بیا تمام بشه دیگه، این همه بساط چیه؟ بعد کذالک لنثبت به فؤادک، ما در پی تثبیت فؤاد هستیم، همون حلقه مفقوده در واقع نظام آموزش و پرورش ما. ما نمیخوایم که بازی را بندازیم. به نصب به طبعی فادک ورتلنا ترتیلا، به این خاطر ما ترتیلش کردیم در 23 سال، بنابراین دوست داریم شما هم ترتیلش بکنیم. حالا ترتیل چیه؟ مو به مو ارکان ترتیل در احادیث بسیار نام اومده. خیلی خلاصش اینه که ترتیل اینه که ازا مررت به آیتن فلان. یعنی مرور نکنیم. حالا در رابطه با تأثیر، خب اینجا آمده فقر و ما تیسره، جای دیگه اون توصیفش رو بیان کرده، یعنی اون فرایندی که روی قرآن صورت گرفته رو خداوند بیان فرموده که ولقد، خودش هم نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، نه پنج بار، 6 بار تا اونجا که من شمردم 6 بار تأکید کرده خداوند، 4 بار که به صورت ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، 2 بار هم به صورت فإنما یسرنا و بلسان کل تو بشه المؤمنین. بله، خب این هست مسئله است در واقع به تعبیر کلامیون یا فلاسفه. باید مسئله چیه؟ باید مسئله اینه که خب فقر و ما تیسر ولقد یسرنا القرآن، این کار رو کردیم، فقر و ما تیسر ورتلنا و ترتیلا ورتل قرآن ترتیلا، و خیلی از چیزهای دیگه هم که همونطور که استاد بارها فرمودن، خیلی از کارهایی که خدا از ما خواسته مخصوصا از جنبه اخلاقی، خود خداوند در واقع متخلق بوده شده. اگر از ما شکر خواسته خب خودش شکور بوده. خب شکور دوست داره دیگران هم شکور باشه، خدای شکور دوست داره بنده‌هاش هم شکور باشه و خیلی از چیزهای دیگه، خیلی از مفاهیم دیگه، چه اخلاقی چه غیر اخلاقی. حالا در رابطه با تکثیر مسئله اینه، خب حالا چرا ما تکثیرش کردیم؟ ولقد یسرنا القرآن لذکر، چون بنای ذکر داریم در همین سوره در پایان رکوع اول که دوستان ملاحظه می‌فرمایند، اینجا آیه 19 پایان رکوع اول، این نهازهی تذکره، این نهازهی تذکره که بارها در قرآن بنها مختلف تأکید شده این مسئله که از همه اینها ما در واقع معمولا مرور میکنیم، از این تأکیدات میگیم خب معمولا از اینا میاد دیگه، اینا ویلا ذکرون العالمی کلا اینا تذکره کلا اینا تذکره، یه چیزایی برحال تأکیدات معمولی شده برامون، در حالی که اصل مسئله رو در واقع میخواد بگه. اگر این مسئله هضم بشه، درک بشه، کل فعالیت‌های قرآنی زیر و رو میشه. نوع فعالیت‌های قرآنی ما مبتنی بر این مسئله است که قرآن تذکره نیست. اگه تذکره هست، یک باید تأثیر شود، دو باید ترتیب شود، سه باید، چهار باید، اما بایدها که مو به مو در آیات و احادیث ذکر شده. مثلا بعضی جاها کلام داره که اینجا باید کلا نداره، در سوره زوج این سوره مزمن که سوره مدثر باشه، اونجا هم باز مشاهده میکنیم که اواخر سوره کلا همه اون تصورهای باطل ما رو دور میریزه. کلا یعنی شما اشتباه میکنید، یه دید دیگه به قرآن داری. همین اخیراً از یکی از قرآن پژوهان بسیار بزرگ معاصر من شنیدم که در تعریف قرآن، قرآن رو میخواست تعریف کنه، اینطوری تعریف کرد. البته من کل تعریفش یادم نیست، اون تا اولش این بود که قرآن متن کهنی است که فلان، قرآن متن، این تعریف ایشون از قرآن. البته خب متنم هست، شک نیست متنم داره، اما خب خیلی فرق میکنه، یه موقع بگیم قرآن متن هست، یه موقع بگیم قرآن متنم داره. خب متنم داره بله. کلا میاد همه این تصورها، همه این تعریفها، همه این دیدگاه هایی که به قرآن هست رو بیرون میریزه، کنار میگذاره. کلا این کلا در قرآن اصلا خیلی حرف داره، کلا مقالات زیادی نوشتن در موردش، قصیده سرودن در مورد کلا. ابن فارس یک مقاله داره در مورد کلا، یک کتاب داره، بله اسمش یادم رفت. اما خب بیشتر جنبه ادبی مسئله رو بحث کردن، جا داره واقعا یک رساله دکتری در این مورد نوشته بشه، جایگاه کلا در قرآن. افکار جاهلی رو میزنه کنار، از این ور اون افکار باید و شاید رو جا میندازه. کلا انه تذکره. حالا ببخشید من حاشیه رفتم، فقر ما تیسر من القرآن، تیسیر قرآن برای چی بوده؟ لذکر. کلا انه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیل. آخر رکوع اول ما بنا داریم راه باز کنیم برای انسان، برای بشر، در مقابل بشر یک راه باز کنیم که به راحتی پاشو بگذاره تو اون راه و بره به کجا؟ الی ربه. ما بنا نداریم که بشر رو به طلابه بکشیم. خب خاصیت راه چیه؟ خاصیت راه اینه که اگه سخت باشه نمیشه رفت دیگه، خیلی راحت. ثم سبیله یسره، اینم باز یکی دیگه از کاربردهای ریشه یسر هست در قرآن. ثم سبیله یسره، خب خدا سبیل رو تیسیر کرده، چه سبیلی بهتر از سبیل به سوی خودش؟ قطعا این سبیل رو هم تیسیر کرده. و قرآن سبیل الله، این نازعی تذکره، قرآن سبیل الله، خداوند سبیل الله رو تیسیر کرده برای رسیدن بندگان به خودش، به ذکر. بنابراین فقره ما تیسر من القرآن از این نگاه معنیش چی میشه؟ معنیش اینه که فقره او ما تیسره، یعنی چی؟ فقره او مادام که یه معنی دیگه ما تیسره، همین مادام که، مادام که، مادام که، هزار تا مادام که، مادام که لذکر. فقره او ما تیسره، مادام، مادام که قرآن مذکره، ما یکون قرآن مذکرم، مثلا ما یکون لذکر، مثلا وقتی دیدی لذکر نیست، این از حالت تأثیر خارج شده دیگه، نخون، برو به سمت سویی که ذکر آفرین باشه. وقتی میبینی چیزای دیگه میآفرینه، نخون، قرائت نکن. این قرائت، قرائت به تعبیر امام صادق علیه السلام هدره، لا تجلی قرائتی هدره. بعد قبل از آیه شریفه رو وقتی ملاحظه میکنیم با عبارت فتاب علیکم مواجه میشیم که من فکر میکنم خیلی حرف داره، مبنای دیگه مسئله رو در واقع داره بیان میکنه. خدا چرا قرآن رو تأثیر کرده؟ چرا فقر و متأثر من قرآن؟ چون خدا توابه. توبه خدا یعنی همین، خدا تواب هست، توبه میکنه. یعنی چی؟ تواب یعنی آسان میگیره، تواب یعنی میبخشه، سبک میگیره، سنگین نمیکنه. خب خدا خودش توابه، باز هم قاعده ای که از کردم اینجا باز مطرحه. خدا خودش توابه، دوست دارم هم چی بشیم؟ تواب بشیم. حالا ما چطوری تواب بشیم؟ خدا تواب بوده، قرآن تأثیر کرده، فتاب علیکم. اصلا هر جا فتاب علیکم است در قرآن، دوستان اگه سیاق این آیات رو ملاحظه فرمایند خواهند دید که بحث تخفیف و تأثیر، حالا یا هر جا یا اغلب جا، مثلا میگه مثلا لا جناح علیکم، حالا من آیات متاسفانه ذهنم یورید الله ان یخفف عنکم، نه اینکه بله یه بحث دیگه استش، یورید، بله والله یوریدن یتوب علیکم، والله یوریدن یتوب علیکم، خدا ارادش اینه، ارادش اینه که توبه بکنه بر ما. بعد در آیه بعدی یورید الله ان یخفف عنکم، توبه خدا این، این اراده خداست. اراده مقابل چیه؟ اراده مقابل، اراده کسانی است که الذین یتبعون الشهوات، دنبال میل ها و سلیقه های خودشون هستن. والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین و یرید الذین تبعوا الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید الله ان یخفف عنکم. و خدا بر انسان ضعیف، خدا میدونه، خدا میدونه که انسان ضعیفه، نه ضعیفه که اصلا از ضعف آفریده شده. خدا همینا رو دونسته، بعد قرآن رو تفسیر کرده و امر به تفسیر کرده. اما کسانی که دنبال میل و سلیقه خودشون هستن، میخوان این روند رو، در خیلی جا هم خب بطن آگاهانه است، مثلا میخوان این روند رو، روند تفسیر رو، روند توبه خدا رو تبدیل بکنن به یک انحراف بزرگ از صراط مستقیم خدا. بنابراین این فتاوا علیکم رو که دوستان مشاهده میکنن، ملازم بودن که کاملا معنی آسانگیری و عفو و بخشش و تخفیف و اینها چیه درش مستقر است. سلام علیکم. یورید الله فتاب علیکم، یه جا هست فتاب علیهم یا وتاب علیهم لیتوب، توبه خدا به خاطر توبه ما، وتاب الله علیهم لیتوب ثم تاب الله علیهم لیتوب، توبه خدا به خاطر توبه ماست. خب حالا توبه ما چیه؟ توبه ما اینه که این تأثیر رو بگیریم، تأثیر رو بپذیریم. این نعمت بزرگ خدا رو حداقل بگیریم، در مقابلش انواع ترس ها، انواع نگرانی ها، نه کفر میشه، نه شرک میشه، نه اگه اینطوری بخونم گناه میشه. چی میشه؟ چی میشه؟ چی میشه؟ بابا لا جناح، گناهی نیست. نه اینطوری میشه. من در یک جلسه بودم که حضرت استادم تشریف داشتن، یه بنده خدا رفت بالا صحبت کرد، بارها این تعبیر رو به کار برد در مورد تغییر لحن موقع قرائت صحبت میکرد. میگفت اگه اینجا مثلا لحن تو اینطوری بکنی کف میشه، اونطوری بکنی شرک میشه. بارها این تغییر رو به کار برد تا جایی که من دیگه کاملا آماده بودم که پاشم و بگم بابا نمیشه، کف نمیشه، شرک نمیشه. پیامبر نفرموده که کفر میشه، شرک میشه، هیچی نمیشه. حضرت علی فرمود مازا یزور رو بلالن لحنه، چه اشکالی داره، چه ضرری داره لحن بلال، خطای بلال چه ضرری داره؟ یه سوالی کرده از همه ما و تا حالا کسی هم بهش جواب نداده. مازا یزور رو، از همین کلیدواژه لا یزور رو در احادیث قابل پیگیری، لا یزور، لا برسر، لا یزور، لا جناح. هم مخصوصا در این احادیث فقهینا خیلی جالب واقعا قابل پیگیری در این بحث تکثیر. خب خدا توبه کرده لیتوب، ما توبه کنیم. چطوری توبه کنیم؟ با کمال خلاصه قدردانی این فرصت رو بگیریم، حداقل حالا شکر نمی کنیم، بپذیریم تأثیر خدا رو، بپذیریم به جاش انواع عسر و حرج ها رو قرار ندیم، همون روندی که خداوند در تفسیر قرآن پیموده همون روند رو بلکه صد برابر بیشتر از اون رو ما در تأثیر قرآن در واقع طی کرد، در سخت کردن قرآن طی کردیم. انواع سختگیری ها که واقعا اون سرش ناپیداست. یک ادبیاتی الان حاکم شده فقط در خوندن قرآن، در تجوید، اون سرش ناپیداست. حالا این تجویدی که ما میشناسیم خب خیلی ابتداییه، در سطح مخارج حروف و محسنات اوصاف حروف اینا خیلی ابتداییه، اون سرش ناپیداست. از قواعد فوتبال به مراتب گسترده تر و بیشتره. همه اینها در راستای چیه؟ در راستای توبه است. اینا توبه به سوی خداست، پذیرش توبه خداست. نه درست نقطه مقابل اونه، الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، میل عظیم. علی من لن تخصو، مسئله احصا مطرح اینجا که باز تأکید شده به عنوان یکی از زمینه های تأثیر قرآن، که خدا چرا قرآن رو تأثیر کرده، چرا ما باید ما تأثیر قرآن بخونیم؟ چون خدا میدونه، علم ان لن تحصوا، خدا میدونه که ما نمیتونیم احصا کنیم آن را. آن را به کجا برمیگرد جناب؟
هر چیزی.
بله،
هیچ چیزی رو انسان نمیتونه 100% دنبال کنه و برسه.
احسن،
تو شوهر 100%.
بله،
100% رو پرموش کنه.
آره،
سنت به سنت نه حده مندن.
بله، در واقع این کار خداست. اصلا احصا در قرآن هر جای که اومده یا اغلب جاها، تقریبا میشه گفت همه جا، در حق انسان نفع شده.
احسا کار خداست، خدا کارش صد درصد، انسان تفاوتش با خدا کار صد درصد نمیتونه داشته باشه.
بنابراین اداره احسا، اداره آمار رو نمیدونم اینها میبینیم دیگه. برحال در همین دانشگاه امام صادق استادی بود به نام دکتر مشکات که دوستان حتما خاطرشون هست. بله، یه جمله‌ای داشت در مورد آمار که جالبه من اینجا بگم و ذکر خیلی از ایشون بشه. می‌فرمودن که ما یک دروغ بزرگ داریم یک دروغ کبیره داریم، یک تهمت داریم، یه بهتان داریم، یه بهتان نظیم داریم، چی داریم؟ بعد یک آمار داریم.
الله
اکبر. علم ان لن تحصوه، خدا دونسته که ما اهل احسان نیستیم، احساسا کار ما نیست، کار صد درصدی کار ما نیست. بعد خب فقره ما تیسر منه، قرآن رو چی فرض کردید شما؟ احصا یه معنیش به معنی تسلط هم هست، همین ادبیات کلان حاکمه، فلانی مسلط بر قرآنه، فلانی محیط بر قرآنه، فلانی قرآن دستشه، اینا هست دیگه. الان دایر قرآن رو کلن بلعیده، قرآن دستشه، هضمش کرده، مسلطه، همین رو برای کلا، این کلا میاد همین رو برحال زیر سوال میبرد. علی من لن تحصو و فتاب علی، بعد یک من حالا اینجا به عنوان بحث آغازین کفرها این آیه رو من یادداشت کرده بودم مطرح کنم که کلن یادم رفت در واقع. بله، این آیه کفرهایی داره که با ترسیب سیری استاد که معمولا در آغاز مباحثشون کفرهای آیات و سوره ها رو مطرح میکنن، من همینجا چندین قفل یادداشت کردم در رابطه با این آیه و کلن سوره مزمل که یادم رفت بگم، الان من با اجازتون رو بگم و بحثم رو تقریبا تمام کنم. یکی از قفلای اصلی این آیه جنبه فقهی دادن به مسئله است، یعنی مسئله رو فقهیش کردن که آیا اولا که خب قرائت قرآن رو به معنی نماز شب گرفتن، خب وقتی این تفسیر حاکم بشه طبعا اون بحث استحباب و وجوب هم پیش میان که یه دی گفتن مستحبه، یه دی گفتن واجبه، نماز شب بر پیامبر واجبه، بر دیگران مستحبه. و در واقع به تعبیر حدیث شریف ما تتل آیه، اون بحث مکی و مدنی هم که روش بیاد دیگه ما تتل آیه، آیه دیگه واقعا میمیجه که این آیه مکیه مدنیه، کجا نازل شده، چطور نازل شده، مدنی در سوره مکیه یا کلن مکیه یا کلن مدنیه. بحث های برحال مفصلی در مباحث آغازین تفاسیر عنوان میشه که کلن دیگه اون شورحال رو میگیره و ما تطلایه در واقع قفلی شده که دیگه اون استفاده های لازم رو از این سوره ما نکنیم. مسئله دیگر مسئله نسخه که معمولا در رابطه با این سوره و این آیه مطرح میشه، اونه کلام رایج هست و خیلی از مفسران هم بهش اشاره کردن و بعضن با تعابیر خیلی جالبی که شاید من بتونم بعضاش رو پیدا بکنم که شاید هم نتونم. بله، گفتن که اول خب اومده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. خب این آیات اومد، بعد این آیه 20 سوره مزمل اومد اون آیات رو نسخ کرد. در ابتدا نماز شب واجب شد، یعنی قرائت قرآن تفسیر میشه به نماز، خب نماز واجب هست هم بر پیامبر هم و هم بر سایر مؤمنین، بعد بر مردم سخت شد، اونقدر مردم به زحمت افتادن که پاهاشون ورم کرد، در روایت شأن نزول اومده حتی انتفخت اقدامهم یا تبرم اقدامهم، بعد خب سخت شد مسئله، خیلی پیچیده شد، مردم دیگه واقعا تاب و تحمل نداشتن. بعد این آیه 20 اومد مسئله رو نسخ کرد. بعد خود این آیه 20 هم بعدها وقتی نمازهای پنجگانه واجب شد خود این آیه 20 هم نسخ شد. این هم واقعا به عنوان یکی از قفلها در رابطه با این آیه مطرح مسئله نسخ که معمولا مفسران مطرح کردن این مسئله رو و به نوعی جنبه کاملا فقهی دادن به مسئله و مردم هم خب در برخورد با این آیات دوستان دیدن دیگه، میگن خب بله برای پیامبرش هم واجبه، چیز مسئله مربوط به نماز شب میشه، نماز شب هم که برای پیامبر واجبه بر ما مستحبه، حالا اگه ما هم خواستیم نماز شب بخونیم میتونیم به هر حال تا هر جایی که تونستیم، هر رکعت که تونستیم، اگه میتونیم 11 رکعت، 13 رکعت، اگه نمیتونیم 3 رکعت بخونیم، همین جنبه کاملا مناسکی پیدا کرده بود، در حالی که آیه بسیار فراتر از این بحث هاست. آیه میخواد خلاصه جایگاه قرائت قرآن رو در جامعه مطرح بکنه، انواع قید و بندهایی که باعث شده قرائت قرآن ترک بشه. در یکی از همین دانشگاه ها من یه جزوه‌ای دستم رسید، اونجا نوشته بود کسی که قرآن میخوند باید، کلمه باید رو هم به کار برده بود، باید وضو بگیرد، چهار زانو بنشیند، رو به قبله بنشیند، بعد از هم حضور انواع باید ها داشت، من یادم نیستش. خب حاصل این باید ها چیه؟ حاصل این باید ها اینه که خب حاصلش میشه قرآن نخوندن. ولی اگر هم دایر باشه بین قرآن خواندن و نخواندن، خب طبیعیه که اگر هم دایر باشه بین قرآن با وضو خواندن و بی وضو خواندن، خب قرآن بخون، قرآن با وضو بخون چه بهتر. اما اگر هم دایر باشه بین قرآن خواندن و نخواندن، قرآن بخون، قرآن بخوان در هر شرایطی که هستی، ما تیسر، هر طور که با یسر همراهه، هر طور که با میسر هست برات. الان خیلی ها من میشناسم قرآن نمیخونم فقط به این خاطر که میترسن غلط بخونم. من زیاد بحث کردم، ببخشید. من
حتماً
ادامه بدم؟
بله درست سر
چیز دیگه نداره
وسط میدان بسته.
بله، اسم های خدا در این آیه جایگاه ویژه‌ای داره. اسم تواب رو عرض کردیم و یکی از اسمای خدا هم غفور و رحیم که در پایان آیه شریف اومده، این هم باز خیلی جای تأمل داره. خدا غفوره. بله، مبنای فعالیت های قرآنی ما باید همین باش، خدا غفوره. یه همین فرهنگی که همین ادبیاتی که در لسان عامه جاری است خیلی جالب، خدا کریمه، خدا کریمه. ای کاش این ادبیات در رابطه با همه اسمهای خدا جاری می شد و به موقع و به مورد، به موقع و به مورد در لسان مردم جاری می شد. خدا جباره، خدا نمیدونم رزاقه، خدا چیه چیه. خدا غفوره، ان الله غفور و رحیم. کلمه غفور هم اگر مواردش رو در قرآن دقت کنیم، در بسیاری از موارد، در اغلب موارد در سیاق همین تأثیر ذکر شده. یعنی اگر خدا رو ما روی غفور بودن خدا ما اگه حساب نکنیم، کارمون فقط چیه؟ کارمون فقط حرام کردن حلال ها خواهد. انواع حرام ها رو، حلال ها رو حرام میکنیم، انواع مجاز ها رو ما قدغن میکنیم، انواع دوستی ها رو تبدیل به دشمنی میکنیم، راه های باز رو میبندیم، فقط به این خاطر که خدا رو غفور نمیدونیم. انواع بایدها و نبایدهای بی خودی، باید باید، خب اگه میتونی خب چهار زانو بشین، اصلا اگه میتونی ده زانو بشین، اما اگه نمیتونی خب پاتو دراز کن، اگه پات درد میکنه خب دراز کن قرآن بخون، چه کاری داره واقعا؟ واقعا خیلی کار مثلا زشتیه که انسان دراز کنه بعد کلام خدا رو باز کنه ببینه مثلا خدا میگه که مثلا چطوری زندگی کن، چطوری راه برو، چطوری با مردم تعامل داشته. این خیلی کار مثلا زشتیه، خیلی کار بدیه. انواع دردها و مشکلات رو، مشکلاتی که علاج دارن، ما لا علاج جلوه می. اگر صرفا خدا رو غفور ندونیم، اگه رو غفور بودن خدا تأکید نکنیم، انواع مخمسه ها، تعبیر قرآنی، انواع مخمسه ها رو بپا میکنیم و خیلی چیزایی که به تعبیر قرآن جناح نیست گناه میکنیم. و کلمه رحیم هم اضافه بر اون اضافه شده، غفور و رحیم، که مسئله رو دیگه کاملا جدی میکنه. اینها باید در عنوان مبانی نگاه قرآنی ما قرار بگیره، عنوان مبنای فعالیت‌های قرآنی ما قرار بگیره. من فعلا دیگه بحث خاصی ندارم، اگر مواردی بود من
پیشنهاد میکنم که یک جمع‌خوانی دیگه از سوره مبارکه مزمل داشته باشیم، به این صورت که آیه 1-10 رو بخونیم و بلافاصله آیه 20 رو به دنبالش، که این به نوعی تلخیص سوره مبارکه مزمل هست که طبعا یکی از کارهای سوره شناسی هست که در ارتباط با این سوره باید انجام بشه، میتونه انجام بشه، این رو در جمع خانی تجربه کنیم. آیه 1-10 و بعد آیه 20 آیه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا ارزد علیه و رتب القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشأة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا انا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم اجرا جميلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علينا أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
و ضرب الله فرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلخیص سوره مبارکه مزمل رو جمع‌خوانی کردیم، پیرو به قسمتی از مطالب جناب دکتر مرادی و شاید پرعوج‌ترین قسمتش که پرداختن به اثر پذیری جایگاه سوره مزمل در فرهنگ اسلامی و در اذهان مسلمانان و افکار عمومی مسلمین متأسفانه در طول تاریخ اسلام اثر پذیریش اولا از نگاه فقهی و بعدا اثر پذیریش از آنچه در دو علم از مجموعه علوم قرآنی مطرح است، یکی در علم اسباب نزول و یکی در علم مکی و مدنی. درسته؟ خوش آمدان. این سوره مزمل رو که به این شکل خوندیم که بعد نیست بگیم که این یکی از فتوحات سوره شناسی است که اینجور جاها خودش رو نشون میده. وقتی مطالعات سوره شناسی توصیه میکند بر اساس ماحصل آنچه از قرآن و حدیث دریافت کرده و بعد در تجربه به اثباتش میرسونه و بعد تبدیل به یک قاعده میشود که یکی از کارهای محقق و پژوهشگر و مطالعه کننده و علاقمندی در ارتباط با قرآن شناسی در ارتباط با هر سوره از قرآن اینه که ببینه این سوره رو میشه خلاصش کرد و نگاه دیگه به عکس این سوره رو میشه تفصیلش داد. وقتی کسی در فضای قرآن این مسیر رو دنبال میکنه که سوره ای رو با توجه به فضای قرآن و با توجه به اسلوب قرآن و با الهام گرفتن و الگوگیری از خود قرآن تلخیص بکنه یا گسترشش بده باز در فضای قرآن و با اسلوب قرآن، این یعنی دقیقاً داره این سوره رو سوره شناسی میکنه. ما تو تعبیری که ایشون لطف کردن تایید کردن و تحسین کردن معطل کردن چه بسا قفلا رو خیلی راحت برمیداره و اینجور جا بی اختیار به یاد این حصار شکنی ها و سنت شکنی های بسیار ظریف و دقیق و بی سر و صدای علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفته که چه زیبا درست سر بزنگاه ها گاهی چنین تعبیراتی رو دارن که خب روایت هست و نزول باشه. خب تعبیر مقام معظم رهبری حالا اینجا بیشتر دقیق تر میتونه اجا بده نگاه فقهی باشه. اینا همه بعد از خود قرآن هم حالا خود قرآن رو نگاه کنیم چجوری. شما سوره رو سوره مزمل رو خلاصه کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و من قسمنه قلیلا. اون قسمت هایی که برداشته شد در این تلخیص قسمت هایی است که میتواند باشد میتواند نباشد و سوره بدون اونام سوره مزمل. خود اسلوب قرآن این رو نشون میده که این گونه استدرادها این گونه به سراغ مباحث دیگر رفتن، این گونه به تعبیر دقیق قرآنیش تصریف آیات، این اسلوب قرآنه و با شناخت که از این اسلوب وجود داره ما میبینیم که اون آیات در سوره مزمل قرار دارن، یه جنبه توضیحی دارن، جنبه تکمیلی دارن، اونا میتونن برداشته باشن در سوره مزمل که سوره مزمل باشن. سوره مزمل بدون اون توضیحات تکمیلی، بدون اون تأکیدها و زرنی و نکذبین و نعمه و محل هم قدیلا ان لدینا انکالا و جهیما، اینا همه جا مطرحه، همه جای قرآن هست. و تعامن ذا غصتن و عذابن علیما یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، انا ارسلنا لیکم رسولن کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اینا خاص سوره مزمل نیست. به این دلیل است که میشود در تلخیص برداشته بشه و سوره مزمل بدون اینا هم سوره مزمل باشه. حالا سوره مزمل بدون این توضیحات تکمیلی چی میگه؟ اصلا راه به علم اسباب و نزول و علم مکی و مدنی نمیده، که فقط به صرف این که آیه 21 دفعه خیلی طولانی تر از آیات اول سوره است. خب مثلا پس این باید تفاوتش باید از تفاوت مکی و مدنی باشه؟ نه، این دلیل مستندی نداره. این حرف به معنای اینه که خدا در مکه وقتی که بر پیامبر اکرم قرآن اقراق می کند، چون در مکه است و چون در بخش مکی است، حق ندارد که آیه طولانی در سوره هاش بیاره. اگه آیه طولانی میخواد بیاره باید صبر کنه مدینه. در همین حد مسئله، یعنی ضعف مطلب در همین حد، واقعا در همین حد. این برش سوره شناسی که این مسئله رو نشون میده. دم هم علامه طباطبایی در نوع اینجا در نمونه های دیگری فهمیدن وقتی این آشکارا با قرآن سازگار نیست، این اصلا قابل توجه نیست. گاهی فرمان لا یوب او به قابل اعتنا نیست اصلا، وقتی سازگار نیست با خود قرآن، واقعا سازگار نیست. حتی اکثر عربش اینه که چون آیه طولانیه باید مدنی باشه، باید مدنی باشه. آیات 1 تا 19 باید مکی باشه. حالا این آیات 1 تا 19 بفرمید اواخر سالهای مکه نازل شده مطابق روادید شما، سالهای آخر نازل شده باشه مناسب تر یا سالهای اول؟ هر چوری حساب کنه باید بگی سالهای اول. و سالهای اول خیلی هم که تخفیف به شما بدیم، بگیم سالهای اول هم 3 سال، خیلی خوب 10 سال، 10 سال بین اون اول و آخر فاصله. بعد اون نگاه فقهی هم که بیاد که نماز شب و نه فقط هم نماز شب، قیام لیل، چون من در کدت و بیست کدت و سی رکت در شب نماز خوندن که باورم نمی کنه. احیای شب که در منابع اسلامی اومده، احیای کل شب، توضیح هم دادن که چون خدا فرمود که نصفهو، نصفش خوبه، نصفش رو استراحت کن، اون قلیلی که قوم لیل الا قلیلا، قلیلایی که دیگه قیام نکنی راحت باشی استراحت کنی، شب به وقت استراحت و این هاست، خب میتونه نصف باشه، نصفهو، نصفش قیام، نصفش استراحت، حوزت علی یا بیش از نصف قیام، قیام شب، کمتر از نصف استراحت، یا از اون طرف حوزت علی که گفتن که علم اینا دیدن که حساب کتابش ممکنه مشکل بشه و مبادا یه وقت ما تو این نصف از شب و سلسه از شب و دو سلسه از شب و اینا اشتباه بکنیم و اون قسمتی که ما میخوابیم مراد خدا این بوده باشه که ما قیام لیل بکنیم و اتفاقا اون قسمتی که قیام لیل میکنیم مراد خدا بوده باشه که اون قسمت رو ما استراحت کنیم و چون ممکنه جور در نیاد بعضی گفتن علی معلم توسو هم بعد همینو بیان کرد که بهترین راه کاری که اصلا این حکم رو برداریم و در این حساب کردن که چون اینجوریه ممکنه حساب کتاب دقیق نشه و مطابق اونی که خدا میخواد در نیاد ما کل شب و شب زنده داری میکنیم چیزی که خدا نخواسته بود، چیزی که صراحت حکم خدا این بود قوم لیلا الا قلیلا، الا قلیلا یعنی همه شب رو شب زنده داری کردن هرگز در قاموس اسلام و قرآن نیست، هیچ استثنایی هم نداره. شب روز قیامت هم باشه استثنا نیست، چه برسه شب قدر باشه. در سنت و سیره ائمه اطهار هم داریم که اینجور نیست، در اول شب یکم بخوابید شب قدره، یکم بخوابید برای شب قدر آماده بشید. امشب شب خیلی خوابیدن نیست، یا فراش بسترهای معمولی هر شب رو گفتن یه امشب پهن نکنید، یکم غیر رسمی بخوابید شب قدر، نه اینکه شب زنده داری کنید چشم بدرانید تا طلوع فجر بعد نماز صبح و حتی در حالی بخونید که لا تعلم ما تقولون، واقعا در حالت شبیه سکارا بخونید. نه خیلی نمازهای صبحای شب قدر که چنان که افتاد و دانیم چه خبره، میخواستیم تا طلوع فجر مواظب باشیم که خواب تو چشممون نره. پلکا رو بودن کسانی که با وسیله پلکا رو باز نگه میداشتن، یه وسیله استفاده میکردن. حتی یه مورد من یادم هست که یه فردی رو استخدام کرده بوده که تو مراقب باش در موقع لزوم بیا با انگشتات پلکای منو باز نگه دار که رو هم نیاد من خوابم نبرم، من میخوام شب قیام کنم. و صبح که شد که روزه و جعلنا اللیل معاشا حالا ده بخواب، چون آقا میخوان شب زنده داری کنن حالا را کسی هم متعرض خواب آقا نشه چون شب زنده داری میکنن روزا میخواب. اینا واقعا فجایعی باید گفت فجایعیست که اتفاق داره و اگر فردی بود اصلا مسئله ای نداشت، فردی نبود، فردی نشده. اثرگذاریاش که بخششو جناب دکتر مورد فرمودن اثرگذاریاش هولناکه. فرهنگ اسلامی رو انتمیل و میلن عظیما خیلی خوب استناد کرد، دوچار یک انحراف عظیم کرده فرهنگ اسلامی باز. افکار عمومی مسلمین رو اصلا جهتش رو عوض کرده. واقعا ناصراحت های قرآنه، نه اینکه آیه تو مراد اینطور گفتن، واقعا در حدی افکار عمومی مسلمین رو متفاوت کرده که غفور الرحیم کاملا کمرنگ بشه و شدید العقاب کاملا پررنگ بشه و سر از یه خدای سختگیر کتاب مقدسی یهوه خدای یهودی در بیاره که اون چیزی که اونا میخوان، خدایی که هرگز سر سازگاری با انسان نداشته بودن. خدای کتاب مقدس اصلا خدا رو، خدا انسان رو میآفریند که باش بازی بکنه، انسان رو میآفریند که به درد سرش بیاندازه، انسان رو میآفریند که از درد سرایی که براش به وجود میاد کیف کنه. ما بیایم تو بحث دقیق‌تر خودمون با نگاه به سوره مزمل و با نگاه تلخیصیمون بینیم که این کاملا مطلب منسجمه. نظیر شد علامه طباطبایی در بعض سوره های دیگه دارن فهمه آنچنان انسجامی در این آیات موجود است، البته در اینجا متأسفانه نفرمود، یعنی هیچ کس نفرموده نیست. باید در مورد بعضی سوره‌ها فرمودن انقدر این انسجام قوی است که احتمال اینکه احتمال این که آدم بگه شاید قسمتیش جدا نازل شده اصلا احتمال بعید است. استاد محمد عزت در رازم یک به نوعی بیانش در جاهایی که الگو میده در این بحث ها گوهای بی سابقه میده این که خب خیلی سخت نگیرید، بگید در دو نوبت وحی میتونه دنبال هم نازل شده باشه، یعنی سوره مزمل شروع شده با فاصله خیلی کمی میتونه اینجور باشه. حالا نه اینکه حتما از بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل جبرئیل در یک نوبت نزول وحی خونده تا غفور رحیم، ولی نهایت بیش از این دیگه احتمال نمیذاره برای آدم، جای احتمال نمیذاره که اگر اینجور نبوده در فاصله کمی مثلا امروز صبح، امروز عصر، امروز فردا این قسمت آخر هم نازل شده، اینقدر انسجام داره. و شما اگه با این انسجام سوره رو ببینید میبینید که اصلا معنای نسخ هم دیگه اینجا وجود نداره. نسخ یعنی چی؟ کما اینکه بعضی علما در سوره آیه نجوا در سوره مجادله همین رو فرمودن که وقتی در یک آیه که قطعا اون یک آیه با هم نازل شده و دیگه هیچ جای تردیدی نیست که این آیه مسلما دو سیتیکه نازل نشده که، و در متن آیه خدا هم حکم میاره هم بر میداره، هم حکم میذاره هم بر میداره. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هنوز آیه تموم نشده حکم بر میداره، لازم نیست آیه رو آیه دوتون رو دیمه رن میخونه لازم تو خود آیه و اینم تو خود سوره است. خود سوره اونقدر انسجام داره که این خود اون یک آیه است. کافیست که ما اون چیزایی که گفتن راه های باز بسته شده رو از نو باز کنیم، نه ما راه باز کنیم، راه های باز بسته شده رو باز کنیم. سوره رو با اون نگاه قبل از بسته شدن اون راه ها با نسخ و با مسائل فقهی و نمیدونم اون شهرت ها و اینها قبلش که بریم میبینیم این چیزا رو نداره، هم حکم قیام شب رو میاره و تمام جوانبش مطرح میکنه که اگر دقت بشه، حالا من اینجا باید اشاره کنم که جای اون بحثای مفصل دیگه انشالله در تفسیر ترتیبی قرآن کریمه که خوشبختانه و به لطف خدا تقریبا موازی این کارگاه امروز قرار گرفته. ما انشاءالله در کارگاه سیوم تفسیر ترتیبی قرآن کریم در کرج که در اسفند ما خواهد بود سوره مزمل موضوع کارگاه هم، و جای این تفسیرها بیشتر اونجاست که خود سوره باید تفسیر بشه و در تفسیر ترتیبی. خب خدا در این سوره میاد قیام شب رو مطرح میکنه، تمام اهمیتش رو، ضرورتش رو، آثارش رو، برکاتش رو با اون تفاصیلی هم که ما در این تلخیص حس کردیم همین چیزا رو نشون میده که اینا به کجاها ارتباط پیدا میکنه، این که قیام شب چه نیروی میدهد و چه وضعیتی برای انسان ایجاد میکند، چه تغییر اساسی در اصلا شخصیت و نگاه و تفکر و روحیه و همه چیز انسان ایجاد میکنه، و بعدم تخفیف ها رو هم دیگه گفتن درسته صراحت آیه در تخفیفه، علمان لن تحصو تخفیفه و تابه علیکم تخفیفه ان ربک یعلم، خودش نشون میده که خدا داره مسیری رو دنبال میکنه که تخفیف ها رو اعلام بکنه، تخفیف ها میاد دنبالش که اگر ما این طراحی رو کردیم خود ما در این طراحی این تخفیف ها رو دیدیم و این طرح بدون این تخفیف ها طرح ما نیست. این خیلی مهم که تأکیدات جامعه تومادی هم خیلی به جا بود در این مثلا. باید اینا عادت همسال ماها شماها بشود که به موقع این تأکیدات قرآن رو باید ما تأکید کنیم، ترویج کنیم این تأکیدها رو و در واقعا مبارزه کنیم با اون چیزای غیر قرآنی، غیر رحمانی، غیر شیطانی که اومده به عنوان دین، به عنوان سنت، به عنوان سیره معصومین، حتی متاسفانه فقط با بهتان و دروغ بدون هیچ دلیل و مستندی به نام سیره و سنت معصومین پیامبر اکرم و اهمیتها مطرح می شود، با اون همه بود مسافتی که با اصل قضیه داره اونقدر بدله که یه اصلا گوهرشناس و زرشناس و اینها نمیخواد آشکار بدل بودنش، ولی به نام اونها همطور که پرمودن اشاره داشتن تو منابع ما به نام اونها و در کنار اصلی ترین مسائل، این تعبیری که گاهی میگن وحی منزل حساب کرده، واقعا وحی منزل حساب کرده. او کجای سوره مزمل وحی منزل است که این قسمتش 10 سال پیش نازل شده، اون قسمتش 10 سال بعد نازل شده؟ اصلا همچی چیزی وحی منزل است. ولی در اذهان اهل قرآن و به خصوص هرچی متخصص در و اهل تر هستن در تخصص خود ما، رشته ما که علم قرآن و حدیثه، این در ذهنشون تثبیت شده تر هست در حد حداقل وحی منزل. اصلا که نیست چنین چیز، خود سوره ردش میکنه، خدای طرحی داده با این تحقیق، همطور که به زیبایی بیان فرمودن همه جوانب رو دیده، حتی چند نمونه از مواردی که این تخفیف رو توجیه میکنه و نشان میدهد که چنین طرحهایی برای مدیران فرهنگی میخواد خط بده، برای مدیران زمینه‌های مختلف اجتماعی میخواد حق به خط بده، برای حاکمان و برای به مهمتر اصلا برای فقیهان میخواد حق بده خط بده که شما که قرار است حرفتون حرف خدا بشود، فتوای شما فتوای خدا بشود، به جای قول الله و یفتیکم شما مفتی بشوید و افتا بکنید و فتواتون در حد فتوای خدا و رسول و در کنار حد شارع تلقی بشود، مثل شارع مقدس حرف شما رو دریافت کنند، شما از همه اولاترید به اینکه این خطهای اصلی رو از قرآن بگیرید، که این طرح بدون این جوانبش و بدون توجه به همه زوایاش، اولا طرح خدا نیست، ثانیا در شأن قرآن نیست، سالسن یک طرح فراگیری که بشود با همه دنیا راجبش صحبت کرد نیست، رابعاً انسان ساز نیست، انسان خراب کنه، و اصلاً عجیب نیست که ما در تاریخ اسلام بعضی جاها دیگه لو رفته و محققین اگر دنبال بکنن خواهند دید که موارد لو نرفتش چندین و چندین چندین برابر است، که چه بسا با طرح غلط شب زنده داری ها و قیام شب ها و به اصطلاح عوامانش نماز شب خون بودن ها و شدن ها چه فجایعی رخ داده. یه نفر توی خانواده خیلی راحت، یه نفر توی خانواده نماز شب خون شده، دونی نکشیده اون خانواده از هم پاشیدن، اصلا تعجب نداره، چون طرح خدا تبدیل شده به طرح شیطان. طرح شیطانی معلوم آثار خودش رو داره، هرگز طرح شیطانی طرح رحمانی نمیتونه بشه و نمیتونه آثار طرح رحمانی داشته باشه، جای تعجب نداره اصلا. اگر ما در تاریخ یا غیره مواجه شدیم و مواجه بشویم که این آدم فلان آدم هم یک عمر نماز شب خوان بوده است که بدون وقفه، حتی در هیچ شرایطی، یعنی در هیچ شرایطی، یعنی درست عکس قرآن، یعنی حتی اگه شدیداً مریض بوده است، حتی اگر مسافر بوده است، حتی اگر چنین و چنان بوده است، اون برنامه های شب زنده داریش و اینها ترک نشده است، در کنارش میبینید چه خصایل اخلاقی بدی، چه رسایل اخلاقی، چه مفاسدی، چه خبرهایی که اصلا این بین دوتا به هم نمیخوره. تعجب نکنید، نبایدم به هم بخوره، چون طرح خدا نیست. طرح خدا این طرح جامعه. بنابراین اصل سوره مزمل و اصل موضوعی که در سوره مزمل وجود داره و آشکاره که وجود داره، این سوره دمق بیانگره اوست، مسئله برنامه شب یک انسان مسلمان. و اگر با سوره مدثر که سوره زوج هستن با هم اونا رو در نظر بگیریم، اون میتونه سوره روز باشه، میتونه سوره شب باشه و دوتاییشون با هم یک شبانه روز کامل مکمل هم دیگه، شب مکمل روز، روز مکمل شب، و یک شبانه روز کامل جامع آراسته زیبا برای یک بنده خدا به عنوان یک مسلمان پیرو پیامبر اکرم داره تعریف. و البته اینجا این رو هم اضافه بکنیم که باز تفسیرش در تفسیر ترتیبی جاش هست، ولی در حد این اشاره که قطعا این مسئله رو هم داره که در این طرح پیامبر اکرم کاملا با بقیه مسلم، به تعبیر قرآن اول المسلمین با بقیه مسلمین، در این سوره متفاوت دیده شده. قطعا همینطور، این صراحت سوره است، جای تردید نداره. خطاب اصلی به پیغمبر اکرمه. خب طبق قانون، قاعده قرآن، طبق اسلوب قرآن، وقتی خدا به پیامبر اکرم هر امر رو نهی میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مال همه هم هست. ولی در این حال این همچنان محفوظه که خدا نفرموده که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المسلمون قوموا لیالیکم الا قلیلا، هم چیزی نیست. چون اگر بود قرآن نبود، اگر بود همونطور که گفتن خدایی که یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، خدایی که علم این خدا بیاد بگه یا ایها المسلمون قوموا لیالیکم الا قلیلا، من از شما شبا شب زنده داری میخوام، قیام لیل نماز شب بخونید. اصل عبارت هم همین، ورتل القرآن ترتیلا، دقیقا رتل یعنی رسل، یعنی پیاپی بیاور قرآن. قرآن را یعنی چی؟ یعنی چی مثل قرآن الفجر که در سوره اسراء هست، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. قرآن الفجر یعنی چی؟ نماز صبح. از اول تا حالا هیچ کس به ذهنش غیر از این نرسیده که این قرآن الفجر نماز صبح. اینم همون رتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن هایی که، یعنی نماز هایی که در شب خوانده می شود. این اصل بیان آیه است. رتل القرآن ترتیلا اولا به این معنی است، و خود علما اولا و به ذات در این سوره به این معنی است، قطعا هیچ تردیدی هم نداره. برای تلا قرآن ترتیلا، ترتیلا هم تحکیلش، یعنی پشت سر هم، هی همون نظام درکتی که تعلیم اسلام هست، تعلیم پیامبر اکرم هست برای نمازهای مستحبی، درکت سلام، دوباره درکت سلام، دوباره درکت سلام، رد تلا قرآن ترتیلا. در اون آیه آخر هم که میفرماید فقر و ماتعی از سر من القرآن، یعنی بله دقیقا یعنی همین، اولا دقیقا به این معناست که هر چقدر تیسر از یه طرف، هرچی بیشتر بهتر اگر تیسره باشه، از یه طرف هم میره رو تخفیف، یعنی این تیسر خیلی کم هم شد، خب یه شب هم خیلی کم شد، یه شب هم زیاد میشه، یه شب هم خیلی زیاد میشه. باز فقر و متأثر منه هم به همین فقر و متأثر من قرآن برمیگرده. این هر سه این القرآناش و ضمیر منه به همون نمازهای نافله شب برمیگرده. و حتی صراحت یا حداقل قرائن حکم میکنند که شامل نماز مغربشان که داخل در شب خونده میشود نمیشود. شامل نماز صبح هم که قطعا نمیشود، چون دیگه شب تمام شده که نماز صبح خونده میشه. منظور نافله هایی است که قرار است اگر میسر باشه فراوان و هرچی بیشتر بهتر، البته با تخفیف ها در شب. این اصل مطلب سوره مزمل. حالا یه اتفاق دیگه افتاده از اول نزول این سوره که این اتفاق خیلی مطلوبیست، اگر که مطلوبیتش رو گذاشته بودن بمونه و مطلوبیتش رو ازش نگرفته بودن، همون قسمتی که مفصل آیه دکتر مرادی وارد بحثش شد. از همون اول، اولین کسانی که شنیدن ورتل القرآن ترتیلا، اومدن گفتن که ما قرآن رو باید با ترتیل بخونیم، چجوری بخونیم؟ خیلی طبیعی، با وجود اینکه فضای سوره فضای قیام شب بود و نماز شب، اینا همه فهمیدن که منظور نماز شبه، ولی بلا فاصله عبارت انتقال رو خوب دقت کنید. من سعی دارم بحث رو جوری منتقل کنم که هم جنبه تخصصیش جا بیفته هم تو ذهن درست قرار بگیره. در عین اینکه میشنوند و رتل القرآن ترتیلا، به دنبال قم اللیل، میفهمند که این منظور نافله های شبه، همه همین رو میفهمند، ولی بلا فاصله خدا داره میفهمند و رتل القرآن ترتیلا. همچنین در آیه آخر فقره و متیسر من القرآن، میفهمن که این آیات به هم متصله، منظور این القرآن و همون رتل قرآن ترتیلاست، اونم که مسلمن نمازهای نافله شبه، مثل قرآن الفجر. قرآن الفجر یعنی خوندنی هنگام فجر، خب اینم قرآن اللیله. رتل قرآن ترتیلا یعنی رتل قرآن اللیله ترتیلا. فقره و متیسر من القرآن یعنی فقره و یعنی فسلو متیسره من قرآن لیل، به دلیل اینکه نافله است و حتی دیگه تاکید روی سلو نشده. حالا اینم یه بوشش فقر و متاسف. نماز شب خوندن، نماز شب گذاردن، نماز شب هیچ وقت اقامه برش درست نیست، اینا ظرافت های قرآنیه. اقیم و صلات و زکاتی که در آخر همین سوره میاد، قطعا اقامه صلات مونه نمازهای واجبه، کما اینکه آت و زکاتش هم مال زکاتای واجبه. ولی به اقرض الله قرضا حسنا موازی و کدومه و نافله هاست، اون اقامه داره ولی این اقامه نداره. طرح جالبی نیست که کسی بخواد پیشنهاد بدی و به نظرش برسه یا رسیده باشه که خب حالا که اینقدر نماز نافله های شب خوندن خوبه، و چقدر خوبه که تو همون تاریکی شب مسلمان ها جمع بشن، مجامعی تشکیل بدن، تو مسجد جمع بشن یا جای دیگه جمع بشن، تو بعض خونه ها، و چه اشکالی داره مثلا به جماعت نماز شب بخونن، یعنی اقامه کنن. خدا اقامه رو برای این قرار نداده، اقامه با این سازگار نیست. اقامش کنی خراب میشه، اقامش کنی گازه فرو میریزه، این اصلا طراحیش برای خلوته. اقامه یعنی چی؟ و سر تا سرش باید انعطاف پذیر باشه، یعنی از اون دو رکعت اولی که شخص میگه الله اکبر در دل شب خوبه دو رکعت نماز بخونم، حالا که میسره، حالا که میشه، این قرار نیست حتما دوم میشم دنبالش بیاد، سوم میشم بیاد، دهم میشم بیاد، بیستم میشم بیاد، دیگه چه برسه بگی اقامه کن، جمع بشن با هم دیگه چه برسه برای خود تشریع جدیدم بکنی بگی که اصلا به جماعت هم بخونن، چه اشکالی داره؟ همه چه اشکاله. این به هم زدن طرح‌های خداییست، به هم زدن طرح‌های قرآنیست. این یعنی جهانی بودن قرآن رو فروکاستن در بهترین وضعیت، در حد اینکه شما بتونی یه روستا رو قرآنی کنی. تعجب نکنید اگر که شنیدید یا بشنوید که مثلا الان در مملکت ما یکی از افتخارات امور قرآنی اینه که یه روستای قرآنی تونستن درست کنن، یه روستای قرآنی، ولی نه شهر، چون با اون نگاه نمیشه. دیگه چه برسه مملکت، دیگه چه برسه جهان. این کم اشکاله؟ فروکاستن طرح‌های اسلامی و قرآنی که مال قولیا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا است، فروکاستنش، تنزل دادنش، محدود کردنش، با این چه اشکال داره، چه اشکال داره ها، و با این پیشنهاد میشود و به نظر میرسد و چقدر خوبه و چقدر جالبه، فروکاستنش به این که شما حد اکثر بتونید در بهترین وضعیت اگه تونسته باشید، چون باید دید و بررسی کرد، ولی فرض میکنیم که تونستید یه روستا، یه روستای کوچک رو، اونم نه یه روستای بزرگ، قرآنی بکنید. پس اصل سوره مزمل اینه. ولی اولین اتفاقی که موازی با نزول قرآن افتاد این بود که همه ضمناً این سه عبارت قرآنی رو که شنیدن و رتل قرآن ترتیلا، فقر و متأثر من القرآن، فقر و متأثر من، گفتن بحث قرآنه. خب اینجا دقت بفهمید، اولا وقتی همه اینطور فهمیدن یعنی خدا مرادش همین، اینا اولا داشته باشین برای جاهایی که به این نیاز داریم. حالا میتونیم اینجا حرکت کنیم. ثانیاً پیامبر اکرم هم عین شنوندگان دیگر این سوره مزمل بلا فاصله این سه عبارت، سه آیه قرآنی رو از داخل سوره مزمل کشیدن بیرون و باش یک سوره چی ساختن؟ یک سوره طرح جامع تعامل با قرآن ساختن که عبارت از این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، اقرأ ما تیسر من القرآن، اقرأ ما تیسر نه. اینو از این سوره کشیدن بیرون. خیلی زیبا آیه اعتماد بیان کردن. این بیرون کشیدن از سوره این سه فراز سه آیه رو به معنای جدا شدن همیشگیش از سوره نبود، به این معنا بود دقیقا به عکس که شما می توانید حالا این سه قسم، سه آیه و سه فراز این سوره رو با اون محتوا هم دوباره بیارید بذارید داخل جای، داخل جای اصلیش. جای بدی نیست. سوره شب، قرآن خوندنم بهترین وقتش دل شب، و وقتی که با اون معنا و محتوا بیاد تو این سوره دوباره قرار بگیره، یه لزوم منم حتما اینکه الزام داشته باشه شخص که وارد نماز بشه، تکبیرات الاحرام بگه و قرآن بخونه، اینم جزو متیسر است، یعنی هر دو که احادیث بر از این توصیه هاست و سنت سیر معصوم، اینم باید بررسی صحیح بارد از اینه که فرق نداشته، این شخص میتونه قرآن بخونه، میتونه نماز بخونه. همینجا این رو بگیم که گاهی مورد غفلت واقع میشه که قیام به قرآن، القیام بالقرآن اصطلاح یک و اصطلاح قرآنی است، القیام بالقرآن به معنای این است که شما بیستید نماز و توش قرآن بخونید. القیام به قرآن این یه اصطلاح جا افتاده است، در جاهای مختلف هم از همون میشه و از همون آغازی ترین زمانهای تاریخ اسلام این وجود داشته. قیام به قرآن یعنی قیام کردن به نماز برای اینکه قرآن بخونه، و میتونسته این تفسیر پیدا بکنه که مثلا شخص قیام میکند به سوره جمعه. قیام میکند به سوره جمعه یعنی تکبیرات الاحرام میگوید، نماز وارد نماز میشود و سوره جمعه رو بعد از سوره حمد میخواند. این میشه قیام به سوره جمعه. هر سوره دیگه شما میتونید بذارید، میتونید بگید قیام به سوره بقره، قیام به سوره اعراف، قیام به هر سوره. این یک اصطلاح معلوم بشه که قیام به. یه اصطلاح دیگه که ما در حدیث داریم و غالبا دیدم که درست معنا نمیشه اینه که پیغمبر اکرم فرمودن که عبد دو ان اقرا القرآن قائما. من خیلی دوست دارم که چی؟ ترجمه میشه معمولا که ایستاده قرآن بخونم. نه، این معناش نیست. عبد دو ان اقرا القرآن قائما یعنی من خیلی دوست دارم که قرآن رو با نماز ترکیب کنم، این حالی که میخوام قرآن بخونم در پیشگاه خدا بیستم، تکبیرت الاحرام هم بگم، الله اکبر، ام الکتاب رو هم بخونم، کاملا دیگه توی یک فضای به تعبیر امروزی ما استاندارد قرار بگیرم و قرآن بخونم. فقرا متیسر من القرآن، هر سوره و هر چند سوره که میخوام بخونم تو این قالب بخونم، تو قالب نماز بخونم تا یه وقتی برم به رکوع، دوباره رکعت بعد، دوباره تکبیرات الاحرام، دوباره دو رکعت دوم، دو رکعت سوم، و چه بسا انگیزه عمده این نوع نماز شب خوندن رو خصوص در شب، البته اختصاص به شب هم نداره، چون همین که بعضا هم علما مکررن هم اشاره کردن که اگر گاهی شرایط شب در روز اتفاق افتاد، معنی نداره که آدم بگه که این مال شبه، نه، حالا اتفاقا یه ساعتی از روز همون خلوت، همون حالت، همون موقعیت اتفاقا پیش آمده و خب آدم وقتی غذای همه شبیه شبه، خب برنامه شب رو اجرا میکنه، کما اینکه عکسش هم یه وقتایی ایجاب میکنه که اشاره کردم به تمام شغل‌ها، خیلی از شغل‌ها که بسا شبش میشه روز و روزش میشه شب، و اگر برنامه ریزیه گفتیم سوره مدثر و مزمل طرح جامعه ایست برای روز و شب، باید این انعطاف رو هم داشته باشه و قطعا داره. بعضی این اضافه رو دیدن، بعضی ندیدن. این دوتا اصطلاح عبد دان اقرب قرآن قائما به این معنا نیست که ایستاده قرآن بخونم، یعنی مثلا نشسته قرآن نخونم، بیستم قرآن بخونم و سنت پیغمبر اکرم میشه. مثلا کسی نشسته قرآن بخونه، این توجه پیغمبر اکرم رو نادیده گرفته. نه، عبد دو ان اقرا القرآن قائما یعنی دوست دارم قرآن رو با نماز ترکیب کنم، قرآن رو تو نماز بخونم. که البته گفتیم که این سوره خیلی سریع حساب پیغمبر اکرم رو در عین حال از بقیه مسلمین جدا میکنه، برای اینکه روشن‌تر باشه بعد نیست این جون دوست جون رو اضافه کنم که همون آیات آخر که آیه آخر که بیان فرمودن آیه دکتر مرادی، همه اینا درسته ولی اینا مال بقیه مسلمان است، مال پیغمبر اکرم نیست. یعنی ما علم ان سیکون منکم مرضا، اولا پیغمبر اکرم یکی از کرامات الهی به ایشون این بوده که یقینا و مسلما در طول عمر به هیچ وجه بیمار نشد، بنابراین سیکون منکم مرضا شامل نشد. بقیه هم همینطوره، برای دیگران چه بسا تناقض داره شب زنده داری کردن و شب زیاد به عبادت مشغول بودن با اینکه روزش میخوان جهاد به سبیل الله بکنن، شمشیر بزنن، این با هم در تناقض قرار میگه. یا روز قبلش این طور بوده یا روز بعدش میخواد این طور باشه، یا گرفتاری های دیگه زندگی از ربونه فلحظ یبتقون من فضل الله، اینا برای غیر پیغمبر اکرم این حالت رو داره. پیغمبر اکرم یک وضعیت خاصی دارن که به همین دلیل است که خدا خطاب رو اختصاصی ایشون میفرماید و این اصلا مطلب عجیبی نیست و بسیار هم درسته، احتیاجی هم نداره کلمه واجب و مستحب حتما روش بیاد، ولی مطلب هم پیغمبر اکرم در طول عمرشون این محتوای طرح سوره مزمل رو حد اکثری و به نحوه احسن اجرا کردن بدون استثناء، یعنی استثناءهای آخر هرگز در زندگی پیامبر اکرم ثبت نشده، که چون پیامبر اکرم مثلا در سفر بودن یا چون در مثلا عرصه جنگ بودن یا چون روز قبلش درگیر مثلا جنگ احد یا غیره بودن یا روز بعدش جنگ ادامه داشت و اینها مثلا پیامبر اکرم، چنین چیزی به هرگز در سیره پیامبر اکرم ثبت نشده که تفاوتی این مسائل ایجاد بکنه در برنامه های شب پیامبر اکرم، ولی این مخصوص پیامبر اکرم، برای بقیه اوناست. سیکون منکم مرضا و آخرون یقاتلون فی سبیل الله و آخرون یضربون فی الارض، این آخرون آخرون که اشاره فرمودن اینا مال غیر پیغمبر اکرمه و حتی میشه گفت مال غیر کسانی است که ما در حد پیغمبر اکرم اونها رو میشناسیم. اینا کسانی هستند که این ظرفیت های بالاتر و حتی میشه گفت بالای استثنایی رو داشتند که بتوانند. علمن لن تحصوه مال پیغمبر اکرم نیست، به همین دلیل عبارت آیه نیست علمه اندن توصیه علمه اندن توصیه خطاب مسلمینه، در مجموعه خطاب هاییست که تبدیل شده به خطاب عمومی، ولی تا خطاب خصوصیه علمه اندن توصیه او نداره، چون خدا اگه بخواد بگی باید بگی که خدا میداند که تو از عهدش برمیاد. پیغمبر اکرم باید اینجوری باشه، ولی پیامبر خاتم نمیتونه باشه. اینا در بحثای سیره وحشی بحثش گذشته و بحثش هم هنوز جای بحث داره و در سوره مدثر مزمل خدا بخواد به توفیق الهی بتونیم حداقل به بعضی از این قسمت‌های بحث به دقت بپردازیم. از یه سوره تعامل با قرآن، یک سوره فرهنگ قرآن، یک سوره منشور توسعه فرهنگ قرآنی پیامبر اکرم خودشون به موازات فهم مسلمین از سوره مزمل در آوردن که عبارت از همین سفر است. از اون چه در آموزش قرآن از پیامبر اکرم داریم که آیه غفاری به عنوان اولین کسی که تدوین کردن این مباحث طرح جامع آموزش زبان قرآن رو و همچنین آقای دکتر مرادی که جزء اولین تدوین کنندگان طرح جامع آموزش زبان قرآن کریم در همین دانشگاه مرکز تحقیقات دانشگاه صادق علیه السلام بودن و آقای دکتر محسن رجبی که آقای حسین آقاشون هم خیلی مقدم میگیم به هر دو از مشهد امروز تشوردن و در محضرشون هستیم، صاحب کتاب آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی، همه اینها از اینجا دست همین سفر از دست پیغمبر اکرم همینا رو باز کردن. اشارات آیه دکتر مرادی رو من ادامه میدم شکل دیگری. اون تعبیرات خیلی رایج و قطعی پیغمبر اکرم راجع به آموزش قرآن دقیقا در همین جهت، یعنی تفسیر این سوره مزمله، فقره و ما تیسر من قرآن فرمودن در مقام آموزش قرآن یسرو، همونطور که گفتن از ما تیسره یسرو رو پیغمبر اکرم گرفتن، شاید اگه خود پیغمبر اکرم نمی گرفتند و تاکید نمی کردن، بیان نمی فرمودند، جای انقلاب برای بعضیا بود، ولی دیگه نیست. یعنی واقعا در مسلمانیشون باید کسانی که این تردیدها رو در کلام و سیره پیغمبر اکرم وارد میکنن، در مسلمانی خودشون باید این تردیدها رو وارد میکنن. چگونه مسلمانیست که این همه صراحت در سیره و سنت پیغمبر اکرم رو میبیند، میداند، توجه داره و ساز مخالف میزنه؟ فرمودن که یسرو ولا تعسرو، همین تقابل یسر و عسر که بیان فرمودن که در قرآن یه اسلوب، انما العسر یسرا و انما العسر یسرا، و گاهی هم به جاش حرج هست در مقابل یسر که همون عسر. یسر یعنی نبودن حرج و عسر. یسرو ولا تعسرو، برای اکرام فرمین در مسیر قرآن میخواید کار کنید، برای قرآن میخواید کار کنید، باید فقط به یسر بیندیشید و مواظب باشید هیچ عسری وارد نشود. و بشر و ولا تنفر، خب اگر یسر و ولا تعسر رو توجه نکنید چی میشه؟ بشر و ولا تنفر، یعنی به جای اینکه شما مبشر قرآن بشوید، یعنی مبلغ موفق جاذبه دار قرآن بشوید، منفر قرآن میشوید، یعنی نفرت ایجاد میکنید نسبت به قرآن برای مردم، قرآن زدایی میکنید، راه مردم رو به قرآن میبندید. بشرو و بشرو ولا تنفر، همه بیانهای دقیق پیغمبر اکرم برای این که متوجه بشن، شاید متوجه بشن که چقدر این مسئله حساسه و این حق داشتن و حق نداشتن چقدر مهمه و قطعیست، جای تفسره نداره. من اینجا یک یادداشتی دارم که جهات حاشیه‌ای هم داره، هر حال من سریع میگم میذاره. بازگشتی به کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مواردی خیلی زود بعد از این کارگاه رخ داد که نشون داد که این کارگاه ها واقعا موفقه و من یکیشو خودم شاهد عینی بودم که صحبت از این بود که ما متوجه شدیم که این تعاون که اشاره میکردن، این تعاون نمیتونه بر اساس بر و تقوا باشه، پس بهتر قطع بشه، ادامه پیدا نکنه. چون ما اونجا گفتیم که معنای صراحت تعاون ولا تعاونو، یعنی اگر بر اساس بر و تقواست تعاونو، اگر بر اساس بر و تقوا نمیتونید تعاون داشته باشید چی؟ لا تعاون. حالا اینو میخوام به اینجا منتقل کنم. اینجا هم بدون اینکه خدا نیازی باشه که اون شکل شبیه لا تعاونش هم بیاره، این همه صراحت ها به خصوص در قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم در ارتباط قرآن با قرآن و به ویژه آموزش قرآن که همه اساس قرآن و اساس فرهنگ قرآنیست، همه چیز به آموزش برمیگرده، کما اینکه همه چیز به قرائت برمیگرده و قرائت هم خود قرآنه و قرآن مساوی با قرائته و قرآن بدون قرائت اصلا معنادار نیست. اینجا هم این اون بلا تعاونو وجود داره. پیغمبر اکرم فرمودن دیگه، فرمودن یسرو ولا تعسر، یعنی اگر میخواید با دشواری مطرح کردن، با دشواری ایجاد کردن، با سخت جلوه دادن هر چیزی از قرآن رو میخواید کار بکنید، نکنید. بارکالا یه نصفه بدن تعبیر دیگه هم دارن از بیان پیغمبر اکرم، و خففو ولا تثقلو، بله بنا رو باید تخفیف بذارید، بنا رو باید تثقیل نگذارید. تو همین سوره اومده انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ولی نه اینکه خدا فرموده انا سنلقی علیک قولا ثقیلا که شما این قول ثقیل رو، ثقیل بودنش رو که خدا خطاب به پیغمبرش فرموده و طبعا خدا منظورش این هست که تو آنچنان توانی بهت دادیم و آنچنان توانی داری که با اینکه قرآن قول ثقیل است میتونی و تونستی دریافت بکنی و حامل رسالت قرآن بشی. اینو بیارن تبدیلش کنن به این که پیغمبر اکرم را او بستن ولا تو سقلو انان سنور غیره که قبولن سقیلا در جای خودش وصف قرآنه، ولی شما وقتی قرآن رو میخواید در بین مردم ببرید حق ندارید که صحبت از سقیل بودن قرآن بکنید، باید صحبت از چی بکنید؟ صحبت از یسر در ارتباط با قرآن باید بکنید، همه جا صحبت از یسر و آسانی. من همینجا بعد نیستین اضافه کنم که فرق است بین یسر که آسانیست و سهولت که سادگیست. تسهیل نیست، پیغمبر اکرم امر به تسهیل نکرد. تسهیل میتونه بکشه به ساده انگاشتن، ساده جلوه دادن، نه درست نیست. قرآن به اون معنا ساده نیست، آسان. هر قصد بین آسان و ساده. بعد تمام امور قرآنی، منشور توسعه فرهنگ قرآنی که حاصل به عبارتی 8 سال، به عبارتی 10 سال، به عبارت شاهد عینی مثل من 15 سال کمیسیون ها و شوراهای مستمر پربار پیگیر تخصصی صاحب نظران و متخصصین در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که ابتدا به فرهنگستان قرآن رسید و فرهنگستان قرآن طرحش روزی که میخواست قطعیت پیدا کنه به یک بنبست ناگشودنی رسید و برگشت. همونجا فرهنگستان قرآنی که به نظر میرسید طرحش کاملا در آمده معلوم شد که قابل اجرا نیست و تبدیل شد به بعد از چند جلسه به منشور توسعه فرهنگ قرآنی که الان چند سالیست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و قانون شده و لازم الاجراست و حداقل 4 وزارتخونه رسما وزراش درگیر با این منشور هستن و غیره و غیره که باید شما این کتاب آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی رو بخونید که به جوانه بشه. اینجا ما خواهیم این رو بگیم که این منشور توسعه فرهنگ قرآنی هم زیر ساختش که به اینجا رسیده، هم خود منشوری که تصویب شده، هم اجرای این منشور، همه منوط و مشروط به این بحث است که اگر همه اینا به معنای ساری و جاری کردن بر محور یسر است، ساری و جاری کردن قرآن در جامعه در بر محور یسر است، همه درسته. و اگر هر جا قرار شد که بخواد بر محور عسر و حرج باشد دیگه منشور توسعه فرهنگ قرآنی نیست. قطعا باید اینجوری تلقی کرد که منشور توسعه که نیست قطعا منشور تزیق خواهد شد و فرهنگ قرآنی رو که تعبیر نخواهد کرد قطعا فرهنگ قرآنی رو نقص خواهد کرد، اگر ریشه کن نکنه تا حدود زیادی کم رنگ و بی اثر خواهد کرد حتی در جامعه اسلامی و هرگز اون پسوند قرآنی رو نخواهد. چیزایی دیگه است، همون مجل عظیمی که فرمودن، واقعا تمایلات، واقعا شهوات که آیه سری قرآن خوندن، الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. آدمایی که به جای خواست خدا، به جای فرمان خدا، به جای اسوه حسنه رسول الله دنبال شهوت ها یعنی میل ها، تمایلات و ایده های شخصی یا گروهی خودشون هستن، اینها فقط به اینجا منتهی میشه که انتمیل و میلن عظیما، فاصله های بسیاری با قرآن گرفته بشه که دیگه اصلا نشود پسوند قرآنی بر اونها نهاد. من همچه وقتا معمولا یاد میکنم از علامه شیخ محمد تقی جعفری، یکی از علامه های معاصرمون روزگارمون، که آقای دکتر چمران در مکان دانشکده علوم قرآنی اوقاف این مطلب رو نقل کرد و افرادی غیر از من هم بودن، از جمله در محضر استاد معظمون جناب استاد دکتر حجتی بودن. ایشون اینو نقل گفت ما یک زمانی یک شبی با قرآن ترتیب دادیم، خیلی هم مایه گذاشتیم، یک شبی با قرآن حسابی تدارک کردیم و یه هر چه عقلمون رسید عمل کرده بودیم و علامه جعفری رو هم دعوت کردیم. بعد وقت که ایشون از ماشین پیاده شدن میخواستن وارد بشن، اون ورودی رو که خب طبعا ما ترتیباتی در همون ورودی هم ایجاد کرده بودیم و اینها که تا که بره تا آخر، گفتیم دیگه فرصتی بهتر از این نیست که ما یک تایید جانانه همینجا نقد از جناب استاد جعفری بگیریم. گفتیم حضرت استاد شبی با قرآن ما رو گرچه حالا تازه دارید وارد میشه چگونه میبینید؟ خودشون فرمودن که شما با این کارهاتون یک حجاب ظلمانیه زخیم بین من و امثال من با قرآن کشیده اید. یه بارده فردی مثل علامه جعفری است، فرطب روی آقل لفظار یکی گوش بده به قول معروف کو گوشه شنوار. پیامبر اکرم برای یکی از جایی که در تثبیت این عبارات سوره مزمل برای قرآن و برای سامانه امور قرآنی و فعالیت‌های قرآنی و آموزش قرآن و هر آنچه به قرآن مربوطه قرار دادن، این فقره و ماته از سر منه رو بردن گذاشتن در کنار اون حدیث مشهور ان هذا القرآن انزل علی سبعت احرف. اگر کسانی فکر میکنن و فکر میکردن یا کسی ممکنه بهشون بگه و در نتیجه اینجور فکر کنن که مثل خیلی وقتهای دیگه ما داریم از منابع سنی نقل میکنیم، من یادداشت رو از رو میخونم. مقدمه سامنه، مقدمه هشتم از 12 مقدمه از صافی فی تفسیر قرآن، تفسیر صافی مولا محسن فیض کاشانی، ایشون آورده، ما ازشون نقل میکنیم که سند به خصوص از طرق شیعش هم ایشون از خصال نقل کرده، خصال شیخ صدوق صاحب یکی از کتب اربعه حدیث شیعه، در خسارشون البته که جلد 2350 صفحه 158 حدیث شه که صحبت سبعت احرف در طرق حدیث شیعه هم هست و در طرق حدیث سنی هم هست، چون یه چیز نسبتا مشهوریست که میگن این حدیث سنیست و نمیدونم قبول نیست. البته خب اینا همه از یه اطلاعیست، چون یکی از اصول در علوم حدیث شیعی و در کار حتی فقهای شیعی این هست که یکی از اصول که فراوان در درسای خارج هم مکرر تکیه کلام فقها هست در درسای درس خارج فقهشون اینه که وقتی روایتی که میخوان بهش استناد کنن و فتوا بدن مال اهل تسننه، فرمیان ائمه ما میخوان فرمودن خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. بله، رأی اهل سنت رو شما روش احتیاط کنید، چون بالاخره مکتب دوتاست، دقت کنید شاید، ولی خذوا ما رأوا وقتی که راوی سنی که شما به صداقت، به عدالت، به درستی قبولش دارید، فقط سنی روایت میکنه، روایت شو بگیرید، خذوا ما رأوا. اینو وقتی معمولا فقها و فقها تفنتر به تجربه کم و بیش بوده، فقهای شیعه منظورمونه، این رو مطرح میکنن و بحثشون رو ادامه میدن، میرسونن به فتوا. بنابراین بر اثر کم اطلاعی بی اطلاعی است کسی بگه که این راویش سنیه، این راویش سنیه، مسئله عوامانه است. خب راویش صادق باشه، صالح باشه، عادل باشه، درست باشه، حدیث صحیح باشه، چه سنی چه شیعه چه فرق میکنه؟ تسنن هم همینطوره. اونا هم در مورد راویان ما، راوی رو که میگه این شیعی بوده، نمیدونم حتی از قلات شیعی بوده، ولی اگر بقیه مواردش درسته روایتش رو میپذیرن. این طوریست که قاعده بر این که بپذیرن. پیغمبر اکرم این فقره و ماتای اثر من رو بردن در بعضی از این موارد حدیث سبت رو بردن اونجا که نازل قرآن انزل علی سبت رو فقره و ماتای اثر من، فقره و ماتای اثر من رو از سوره مزمل برداشتن تلفیق کردن به سبت هر. سبت تعرف چیه؟ سبت تعرف همون داستانی است که در بعضی موارد اونقدر فضاش از فضای ذهنی آدمای معمولی فاصله داشته که من داستان رو به نقل از مشخصا از البیان آیت الله خویی برای شما میگم، ولی داستانی کتاب اینجا حاضر نیست، ولی نقل من از البته نه طلای خویست. ایشون هم روایات هم به سبت تحرف میارن، البته حال بحث خودشون رو دارن و حرف دیگری خودشون رو دارن. یکی از اون احادیث اینه که از جاهاییست که این نهاز القرآن منزل را سبت تحرف رو پیغمبر اکرم فرمودن، موردش که عبی بن کعب حاضره که یکی از کبار صحابه پیغمبر اکرمه، خیلی مورد علاقه پیغمبر اکرمه و از چهار نفری است که پیغمبر اکرم فرمودن خذوا القرآن من اربعه، میخواید قرآن تعلم کنید، قرآن یاد بگیرید، این چهار نفر رو به اسم فرمودن که برید سراغ اینا، نه که سراغ بقیه بحث هم میبوده، ولی تاکید بر معلم بودن و مقری بودن شایسته یکی عبی بن کعب. خب ایشون حاضره و این صحنه رو مشاهده میکنه که یک سوره قرآن رو یک نفر میاد در حضور پیغمبر اکرم میخونه، پیغمبر اکرم فرمیان هاکذا اون زلد همینجور نازل شد، به نفر دوم فرمیان بخون، نفر دوم هم میخونه، اینو با هم مرافعه دارن، نمیشه پیغمبر نفر دوم فرمیان بخون میخونه، متفاوت با روایت این متفاوت، این نه یه مورد دوم، متفاوت با اولی خون. وقتی تمام شد پیغمبر اکرم فرمودن هاکذا اون زد. سومی هم متفاوت با اولی و دومی خون، پیغمبر اکرم فرمودن هاکذا اون زد، دیدن عبی بن کعب دیگه طاقت نمیاره، دست مبارکشون آوردن گذاشتن روی قلب عبی بن کعب، دستشون آوردن گذاشتن روی قلب عبی بن کعب بتونه آرام بگیره. بهش گفتن که عبی ان هذا القرآن انزل علی سبت رو توجهش رو جلب کردن، ممکنه برای تو سنگین باشه، آخه مگه میشه که این اولی هاکذا یعنی این چنین، انزلت یعنی نازل شده، کی داره میگه؟ پیغمبر اکرم، یعنی هاکذا انزلت بر من پیامبر. خیلی خوب، این حرف، ولی دومی هم که خون اون همه متفاوت، فرمودید خاک از آن زلت کدوم گوشه دلم دیگه برم بگذارم، حالا سومی رو دیگه کجا بگذارم؟ سومی هم که متفاوت با اولی دومی، بازم فرمودید خاک از آن زلت. به امریکن با این عملی که گردم دست روی قلبش، این مطلب همینه، بخوای نخوای همینه. که همینجا حق شناسانه باید بگیم که من همه جا گفتم و باید بگیم، همه هم باید بگیم که تنها جایی که احادیث سبع تحرف بحث جامع شده و به این نتیجه قوی مستدل تخصصی قابل تر در همه فضاها و همه زمینه ها و کاملا کاربردی در این باره این حدیث مشهور نبوی بحث شده، کتاب آیه دکتر رجبی است. من حداقل سراغ ندارم که بحث دیگری بتونم بگم که اون یکی بحث هم حوادث سبع تحرف یا حدیث سبع تحرف بتونسته به یک چنین سرانجام عالی برسونه که در کتاب ایشون این اتفاق افتاده. و باز حق شناسانه تر باید گفت که اینا همه از آثار و برکات این دانشگاه عظیم و قدر دانشگاه امام صادق علیه السلام است، چون کتاب های دکتر رجبی در از پایان نامه ارشدشون هست و دانش آموخته همین دانشگاه امام صادق علیه السلام بودن تا فوق لیسانس و البته بعد در دانشگاه فردوسی مشهد دکتراشون در این رشته گرفتن و الحمدلله و الان ما حضور ایشون رو داریم. رساله دکتریشون هم در علم رسم المصحف بوده، در سیر تحول علم رسم المصحف و هنوز امیدهای فراوان داریم برای ادامه این نوع تحقیقات ایشون و موردیش هم در ارتباط با مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور هم در وزارت علوم با عنوان یک مصحف آموزشی آقای دکتر رجبی به طور اصالتاً به قول معروف دخیل هستن و در زمینه‌های دیگر هم این انتظارات و این امیدها رو داریم. ببینید فقره و متأثر منه رو پیغمبر اکرم دیگه کاملا جا انداختن که این فقره و متأثر من قرآن، فقره و متأثر من قرآن هم یعنی همه یا آن چه مربوط به قرآن می شود. اینو تأکید میکنم به خاطر اینکه مبادا فقره او هم فقط به معنای خواندن تلقی بشه. فقره او رو شما نسبت چه به قرآن در نظر بگیرید، برای اینکه خدا میخواد طبیعت قرآن رو که قرائت هست بیان کنه. ولی حالا اگه شما سوال روش تحلیل موضوعی از قرآن بکنید، فقره او متأثر من قرآن، ولی حالا من میخوام تعلیم بدم دیگه، تعلمو دیگه متأثر من قرآن نیست. خب چرا؟ تعلم و متأثر من قرآن، عمل به قرآن متأثر من قرآن، قرآن رو میخوام نشر بدم خب متأثر من قرآن، نشر قرآن متأثر من قرآن، میخوام قرآن رو بیان کنم برای مردم متأثر من قرآن، همه اینا متأثر من قرآن روش میاد، نه اینکه صرفا فقره. یعنی هر تعاملی با قرآن از نظر اسلوب بیان قرآن قرائت قرآن است. اینو خوب توجه بکنید، هر کاری شما درباره قرآن بکنید خود به خود قرائت قرآن است، چه بخواید چه نخواید. شما حتی یه عمل خیلی مشخصی انجام ممکنه بدید که به هیچ وجه به معنای قرائت قرآن نباشه. مثال میزن، شما یک قرآن سی جزء رو برمیدارید، تهیه میکنید و در یک شرایطی، در یک مراسمی، در یک مناسبتی به یک نفر جایزه میدید. این قرائت قرآنه، نوعی قرائت از قرآن است. شما قرآن رو برمیدارید میبوسید، خب فکر کردید من قرآن رو بوسیدم، ولی اینم نوعی قرائت قرآن است، اینم یه نوع قرائت قرآنه که در شکل بوسیدن خودش رو نشون میده. من اساس کشی میخوام بکنم، قرآن رو اول میبرم به عنوان اولین لوازم منظرم در یه جای مناسبی تمیز میگذارم و بعد بقیه لوازم زندگی. این یه قرائت از قرآن است. قرآن رو مسافر میخواد بره بالای سرش میگیرم، این یک قرائت از قرآن. من میخوام بگم اینا خوبه بده، اینو فعلا کاری نداره، من میگم اینا قرائت از قرآن، بخواید و نخواید قرائت قرآن. این که شما با قرآن هر گونه رفتاری بکنید، هر گونه رفتاری بکنید، در ارتباط با قرآن هر سخنی بگویید، این قرائت قرآن است. حالا این قرائت قرآن میتواند متیسر من قرآن باشه، یعنی داخل الگوی قرآنی که باید باشه باشه و داخل اسوه حسنه پیامبر اکرم در این زمینه باشه، و میتونه خارج باشه که دیگه تفاوت داخل و خارج بودنش هم فراوان بیان شد و هنوز هم بحث های بسیار باقی مونده، هم بیشه من هم بیشه های دکتر مرادی، و طبق معمول کارگاه ما در قسمت دوم عمده ترجیحمون و تجربه کارگاه بر اینه که اولویت و بحثایی باشه که شما هم عنوان میکنید و در لابلای بحثای شما مناسبت مطالب و احیانا به قول خودتون سوالاتی که مطرح بکنید یا اشکالهایی که به بحث من و آقای دکتر مرادی بگیریم، ما مطالب خودمون هم سعی میکنیم دابلای اونها بیان کنیم. و همیشه هم گفتیم که هیچ وقت هیچ کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات مدعی نبوده و نیست که توانسته است و میتواند حتی یک آیه از قرآن رو با تمام کم و کیفش و تمام جهاتش ارائه بکنه. مسلم چنین چیزی نیست و چنین ادعایی هیچ وقت نبوده. تمام مطلب که گاهی گفتیم یک عمل جهادی هم هست و واقعا هم یک عمل جهادی، زمانش هم جهادی، صبح زود جمعه که به هر حال در حدی است که دیگه صبح زود جمعه نخوابیدن و از خانه آمدن بیرون یه چیزی است که چه بسا خیلی ها میگن مسلمون، مگه تو مسلمون نیستی آخه چرا صبح زود جمعه؟ هم خودت باشدی هم تشویق میکنی، تأکید میکنی که دیگری هم پاشه و تازه بری از خونه بیرون و تازه مسافتی رو طی کنی و تازه اونم تو فصل زمستون یه جای قرار بگیریم و رأس ساعت 7 که تردید هست که آفتاب زده یا نزده کار رو شروع بکنیم. اینا همه یعنی تعریف یک عمل جهادی که بسیار عقب افتاده، بسیار تأخیر شده و فقط ادعای این کارگاه‌ها این عمل جهادی است که عبارت باشه از این که ما به بهانه طرح یکی از آیات قرآنی یه دفتر قرآنی، یه دفتر تدبر در قرآن، یه دفتر پژوهش آموزش قرآنی رو باز بکنیم، ولی هرگز مدعی بستنش نیستیم. این کار مهم جهادی ما باز کردن این دفتر هاست که ملاحظه کردید که امروز به توفیق الهی شاید بشه گفت برای اولین بار چنین دفتری در حوزه مطالعات قرآنی و آموزش و پژوهش در ارتباط با فقر و متیسر من القرآن چنین دفتری برای اولین بار گشوده شد و خدا رو شکر میکنیم و از همه شما هم سپاسگزار هستیم که به هر نحوی و هر سهمی به هر حال کوشش کردید و هم یاری و هم افزایی و همکاری کردید و همیشه می کنید که این کار با خواب سامان برسه. اللهم صل علی محمد. انتخاب موضوع در کارگاه آینده تون ان شاء الله زود انجام بدید و بعد از چند دقیقه در خدمت شما هست. آقای مهندس مانی خیلی سلام علیکم، خیلی مخلصم. بیا. آقای مهندس مانی فرزند آقای جناب استاد برگی هستن که قبلا سلام علیکم. مانی برگی خب میخواییم شروع کنیم صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سروران لطف کنن مستقر بشن در جایگاهشون. قسمت دوم کارگاه آموزش پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه شریفه فقر و متیسر من القرآن دنبال کنیم. آقای مانی برجی کنار من ایستادن که مجبور هستن به مهندس مانی و دیگه با دیدن این نقاشی ازشون دیگه هیچ تردیدی باقی نمیمونه که فقط شهرت نیستیشون واقعا مهندسن، چون یکی از نقاشی های معمولی شده اینه. چیه این نقاشی های مانی؟
نقاشی
پادگانه که خود نمیشتم چیه پادگانه؟ نه نمیشتی بجرده نمیشتی پادگانه نه من بلد نیستم بکنم. آها موشک چی؟
جنگی.
کنارش چی نمیشتی موشکه؟
جنگی
پایی. نه پادگانه دارم، پادگانه موشک جنگی. اینجا نوشتم که چی وارد نشد، اگر وارد بشدید چی میشه؟ بله اینا رو نخونده
بعد نشون بده
معلوم میشه هم مهندس هم مدیر هم خیلی هم مدیر هم. خب آقای حسین آقا تو چرا رفتی آقای حسین آقا؟ بیا آقای حسین آقای رجبی هم خودشون یاد فرمودن از اولین نقاشی که در معذر ما کشیدن و باید نقاشی خود شخص بنده بود که نقاشی فرمودن و چقدر خوب شد شما اون نقاشی که ایشون از من کشیدن ندیدید و چقدر خوب که نبینیدم آره دیگه معلومه چی کشیدن یا آقای مانی تونست حرف بزنه. خب باید یاد خیلی هم بکنیم از نقاشای دیگه کارگاه همون که امروز حضور ندارن به دلایل مختلف، عمدش هم زمستون بوده، زمستون بودن پسته و دور بودن مسافتاشون و مسائل دیگه. یکی خانم سمار از زاغی و خانم ها سارا و سمای مرادی و خانم ملیکای عبدالعی که ما و در بعض کارگاه ها نقاشی های اونا رو هم داشتیم و امروز فقط نقاشی های اجازه میدی بقیه کارمون ادامه بدیم؟ الله مستان در آمد و حال محمد جواب دارید تو مرادی در جایگاهتون قرار بدید یا آقای رجبی بیان یکی تون باید بیه فرق نمی کنه چون در قسمت دوم همه با هم صحبت میکنیم. نه ضرورتی ندارم. بله آقای دکتر مرادی همون جا هم که تشریف دارن نشستن مطالبی که در نظر داشتن حتما بیان میکنن. آقای دکتر رجبی هم که مسلم با اطلاع از موضوع کارگاه از مشهد تشریف آوردن و ما رو مشرف کردن به هم حضورشون و هم کرامت رضوی همه لابد مطالبی هم در ارتباط با کارگاه دارن که امیدواریم ازشون استفاده بکنیم. در حال میکروفون هست میتونه به چرخ هر وقت هم آقای رجبی صحبت خواستن بکنن روزایی برای آقای رجبی. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا مطلب خاصیست، مطالبشون عامه، انشاءالله به نوبت اعلام میفرمایند. آقای رزاقی موضوع کارگاه آینده رو کارگاه 35
آیه و لباس و تقوا ذالک خیر با 3 رأی بیشترین رأی رو آورده. 3 آیه دیگه داریم که با هر کدوم 2 رأی داشتن و ما آتاکم الرسول فخذوا انی جاعلن فی الارض خلیفه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق با 2 رأی در ردی پای تهیه هستن. پایه های بعدی همه تهیه
یک رأی هست. بسیار بله بسیار دستتون در نکنه، یعنی دست همه سروران در هر با هر سمت و در هر جهتی که در این کارگاه و کارگاه ها مؤثر هستن اجرکم الله. خب منتظریم صحبت ها رو خانم ها آقایون ادامه بدن و ببینیم که در بقیه کارگاه مبارکه امروز چه سهمی در این سفره پربرکت داریم.
فرمیدن قرآن ساده نیست ولی آسانه. من یک آیه در رابطه به این مسئله استناد قرآن شد مثلا که اشکال نداره
ببینید ساده وقتی ما میگیم یعنی تفصیل نداره، یعنی اصلا پیچیدگی نداره، یعنی گسترش نداره. خب تعبیرات که قرآن از خودش داره، فصلناه و تفصیلا کل شیئن، فصلناه و تفصیلا، یا ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، این با سادگی جور در نمیاد. یعنی قرآن یک پدیده ساده بهتره که عنوان نشه. ولی آسان چرا؟ یعنی علی رغم همه این گسترش ها، همه این تفصیل ها، همه این وسعت ها و عمق ها و اینها که داره، علی رغم همه اینها با یسر طراحی شده. ولقد یسرنا القرآن لذکر، یعنی همه این جامعیت ها رو داره، همه این مزایا و امکانات رو داره. چون ساده وقتی ما میگیم یعنی مثلا امکانات نداره، شما میگیم مبلمان ساده، یعنی که از خیلی امکانات رو انتظار نداشته باشیم. مثلا میگید که یه خونه رو میخوان بگن که مثلا میگن تأسیسات ساده ای داره، یعنی شما از یک دو تا شیره آب و اینا بیشتر دیگه انتظار نداشته باشیم. به این جهت میگیم سادگی رو که میشه گفت ترجمه سهل و سهولت در عربی هست، این رو به کار نبریم. بیشتر از همه به خاطر اینکه پیغمبر اکرم به کار نبردن، یسر رو به کار بردن و یسر منافاتی با اون مسائل دیگه نداره. یعنی میتونه خیلی عظیم باشه، میتونه خیلی صغیر باشه، میتونه خیلی حکیم باشه. چون ساده وقتی گفتید یعنی حکیم نیست، یعنی دیگه مثلا اون عمق حکمت و اینها رو ساده است یعنی نداره دیگه. ولی قرآن حکیم است، عظیم است، کریم است و همه این عظمت ها و همه این گسترش ها و عمق ها و همه اینها رو داره. علی رغم این و لقد یسرنا القرآن لذکر، علی رغم این امتیاز بزرگ قرآن و هنر بزرگ خدا در کار قرآن این است که چون خدا به خودش در واقع میبالد، مباهات میکنه که ولقد یسرنا القرآن لذکر تکرار میکنه، یعنی ببینید ما کی هستیم. مثل سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، خدا خدایی که این کار رو کرد، یعنی قرآنی رو با این همه اسماء و اوصاف و با این همه عظمت ها میسرش کرده به گونه ای که همه آدم ها بتونن افلا یتدبرونن قرآن. توی این تابلوها بعضیش نگاه میکنید که این رو ما متصل کردیم، این فرازهای قرآنی رو به هم، این واقعا به هم متصل هستن در سامانه قرآن و در سامانه تعلیم قرآن پیامبر اکرم کاملا اینا با هم تلفیق شدن. افلا یتدبرونن قرآن فقره و متیسرن یا فقره و متیسر من القرآن افلا یتدبرون القرآن، جاشو عوض بکنیم. و ان اتلو القرآن که پیغمبر اکرم، و ان اتلو القرآن ولی نه به این معنا که وقتی من پیغمبر اکرم خاتم النبیین قرآن رو تلاوت میکنم اینجوری بخواد حساب بشود که خب قرآنی که کسی در اون مقام در اون درجه مثل خاتم پیامبران تلاوت میکنه، پس اصلا نمیشه فهمید، پس اصلا نمیشه بهش نزدیک شد. ولی چی؟ اصلا من تلاوت میکنم برای اینکه افلا یتدبرون القرآن. اینا چیزاییست که باید روش تاکید بشه که در قرآن اینا با هم جمع شدن. و اگر حالا ممکنه شما نظر دیگه داشته باشید و درست هم باشه، ولی خب به نظر ما این رسیده که بهتر است که از سادگی، از سهولت در مورد قرآن صحبت نکنیم. البته به معنای این نیست که از صعوبت صحبت بکنیم، ولی وقتی که به خصوص پیغمبر اکرم کلمه یسر و تیسیر و اینها رو به کار بردن و در خود اصل قرآنیش هم فقره و مایتای اثره هست و در حدی اثره قرآن هست، ما همه این امورمون رو در این حوزه ها با کلمه یسر به اصطلاح به سامان برسونیم. با کلمه های یسر و هم خانواده های یسر مثل تیسیر، میسر اینها عمل کنیم و چه بهتر که مثلا اون سادگی رو مطرح نکنیم، چون اون وقتی مشکلات دیگه ای به وجود میاره که خب طبعا اون وقت با اسم و اوصاف قرآن سازگار نیست. واقعا مثلا قرآن جمع کرده بین این که آنچنان صحبت میکند که کسانی که میشنیدن همون اول آدم های معمولی میگفتن دونشا و لقلنا رو این در رو میتونید ببندید آقای وقتی اون دروازه این دارم میتونی ببین اونا هم آزاد بشن برای خودش. در این حال که قرآن کلامیست که وقتی که همون اول افرادی میشنیدن میگفتن لهم نشاءوا لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا، این عظمت قرآن یکی از مظاهر عظمت قرآن هم است که این دوتا رو با هم جمع کرد. یعنی در این اینکه به گونه ایست که افراد میگن اگر ما هم بخوایم میتونیم مثل این عبارات رو بگیم، ولی از اون طرفش قل لئن اجتمعت الانس و الجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یسر با اینا میسازه، یعنی جامعه این دو طرف هست، ولی سادگی خب ممکنه در این حال سر کلمه ها و اسمان هیچ وقت بحث نیست دیگه، بحث های اصلی جایی دیگه است. بله
بسم الله الرحمن
الرحیم. همچنان طالبیم اگر دنباله ای داره فرمیشاده آج خانم جلال آمدی، شما از اساتید قدیمی حوزه مطالعات قرآنی هستند و همچنان هم ماشاءالله موفق بودند و دوچاره وقفه نشدن و اخیراً به الحمدلله که از توفیقات کارگاه های ما اینه که در بعضی از کارگاه ها میتونیم در نظر ایشون باشیم. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر فرمودید که مخاطب سوره مدثر و مزمل پیغمبر هستن و پیغمبر یعنی خاص هم بوده، از اون طرف هم در واقع اسوه حسنه هست و ما همیشه هم توی بیعت ها همه بچه حیاتی هست میدید شنیدیم که حتی مثلا میگن حضرت زینب اون شب عاشورا یا بعد شب عاشورا هم نماز شبش اصلا ترک نشد، حالا خیلی تخفیف میدن میگن که حضرت زینب نشسته مثلا نماز شبش رو. با اون فرمایشی که شما فرمودید که بحث این نیست که شما در مرض اگه مریضم بودید اگر در سفر هم بودید این کار رو انجام میدید، اینا این از ذهن من تو کرد که اگر پیغمبر خاصه اهل بیت هم خاصه، تا کجا این خاص بودن باید بره یا اصلا ممکنه از یه زاویه دیگه باز خود پیغمبر هم خاص نباشه اهل بیت هم خاص نباشه، اون وقت اصول بودن درست در بیاد، اینا این از ذهنم خطور کرد. گفتم اگر شما توضیحی خاصی دارید.
خیلی به جاست. بله جوانه مختلفی هم این بحث داره، حالا آقای دکتر مرادی هم خواهش میکنم به خصوص توی این قسمت اگر مطلبی دارن آمایلن بیان کنن در ادامه عرض من، یه جنبه شو من میگم که در عصر بودن این مسئله لحاظه که قرار نیست عصر بودن به این معنا باشه که مو به مو و قدم به قدم یکسان باشه و مساوی باشه. عصر خودش اسمش روشه این تأسی کردن و الگو گرفتن و بیشتر منظورم این مقدمه بود، منظورم این مطلب دیگه است در این قسمت بگیم که در قصبه بودن اینم لحاظه که کسی که میخواد قصبه باشه باید خودش بیش از آنچه از دیگران توقع داره که در مقام تأسی عمل بکنن عمل بکنه. خود همون اول المسلمین که تعبیر قرآن هست از پیامبر اکرم همینه که پیامبر اکرم به حساب اول المسلمین بودن، به حساب قصبه بودن، باید که یک قسمت هایی رو داشته باشن که به عنوان تأثیر پیامبر اکرم دیگران موظفه به اون نباشن و همین بیان اون اسوه و تأثیر هست که وقتی که مردم نگاه میکنن که اسوه شو میبینن که اگر میگه نماز بخون خودش خیلی بیشتر میخونه، اگه میگه نماز شب خودش بیشتر ترجمه میکنه، اگه میگه روزه مستحفی خودش. این روی جنبندی بعضی از علما دارن خیلی زیباست از نحوه قصبه بودن پیغمبر اکرم که من فقط همین اینجا بگم که به این صورت که میگن پیغمبر اکرم زمانی که 17 رکعت نماز به عنوان نمازهای یومیه واجب تشریع شد در واقع مسائلش که زمانش معلوم نیست و چه بسا یکی از معانیش اینه که از اول بوده و همین دلیل میگردن دنبال یه زمانی که تشریح بشه. خب همیشه بوده دیگه، کی بگیم بهتره تشریح بشه. حالا با این عبارت مطرح میشه که زمانی که یا به حساب این که 17 رکعت نماز یومیه در شبان روز بر مسلمان ها واجب شد، پیغمبر اکرم بنا رو بر این گذاشتن که من در شبان روز حداقل 51 رکعت باید نماز بخونم. یعنی دو برابر نمازی که بر دیگران من پیغمبر دارم به عنوان حکم خدا واجب میکنم که باید بخونی، این معنای اسره بودنه. من خودم دو برابرشو میخونم که هر که از طریق من بهش میرسه که نماز بخون، خب من در شرایطی در اکیت نماز میخونم که اول المسلمین پیامبر من تمام عمرش 51 رکعت رو حداقل خونه، نه که بیشتر نخونه، 51 رکعت رو ملزم کرده بوده خودش. حالا اینجاست که اون خیلی فرق نمی کنه که خدا واجب کرده بوده خودشون، مهم این پدید است که این رو علما جمع‌بندی کردن به این صورت. و همین کار رو پیغمبر اکرم در مورد 51 رکعت نمازی که شنیدید در شبانه روز که 11 رکعتش اون 8 رکعت نماز شب میشه و 2 رکعت وتر رو داره که شب و 1 رکعت وتر میشه 13 11 رکعت با نافله های دیگه اونا 34 رکعت به اضافه 11 رکعت میشه 50. همین کار رو پیغمبر اکرم در ارتباط با روزه مستحب انجام وقتی قرار شد که مسلمان ها یک ماه در سال 30 روز روزه بگیرن، برای تکمیل العده 30 روز روزه بگیرن، پیغمبر اکرم برای خودشون 60 روز روزه اضافی رو الزام کردن و این 60 روز رو به این صورت انجام میدادن. اینا از مسلمات سیره پیغمبر اکرم که می علما جمع کردن و هم مسلمات ماه شعبان رو کلن روزه بگیرن که من در صلوات ماه شعبان هم که توی مکاتب غیر هست خونده میشه تو مساجد معموله اونجا ما هست استنان به سنت نبی، سنت نبی در اونجا صوم کل شعبان. یعنی چون ماه آینده ماه رمضان است و قرار مسلمان ها کل ماه رمضان رو روزه دار باشن، منی که پیامبرشونم از کی شروع میکنم، من یک ماه جلوتر، اونا یک ماه روزه میگیرن، من دو ماه روزه میگیرم و بعد در طول سال هم 10 ماه دیگه ماهی 3 روز رو حداقل پیغمبر اکرم بر خودشون الزام کردن، 10 تا 3 تا 30 تا 30 تا ماه شعبان، که به حساب این که مسلمان 30 روز قرار روزه بگیرن، من 90 روز روزه میگیرم، این دو برابر اضافه از بقیه تا این اصفه بودن معنی دار باشه. و خود این تأسیس این مسئله است که هر کس که میخواد اصفه باشه باید اینجوری حساب بکنه. به عبارت دیگه اونی که دقیقا سوی مزمل هم آشکاره، تخفیف ها همه ماله کی باشه؟ ماله کسانی باشه که قرار تأسی بکنه و بین اصوه و تأثیر کنندگان دائم این تخفیف ها چی بشه؟ جاری باشه. به عکس نه، به عکس خود اصوه تخفیف هایی که مال تأثیر کنندگانه ازش استفاده نکنه، نه این که نمیتونه استفاده بکنه و اگه نه استفاده بکنه دیگه اصوه نیست، ولی یه ترجیح خیلی مرجحی اینجا وجود داره که از کردم به نحوی میشه گفت بعد مسلمات سیره پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم این مسئله رو اهتمام داشتن که در تمام طول عمرشون در مقایسه با یک فرد مسلمان دیگه و واجب برای یک مسلمان چه در نماز چه در روزه دو برابر افسون بر اون نماز واجب و روزه واجب رو داشته باشن. آقای دکتر مرادی
ببخشید، علامه طباطبایی هم در این مورد بیانی دارم در آغاز تفسیر، در آغاز تفسیر آیه 20 فرمود که بعد مخاطب پیامبر اکرم هست، بعد ثم اما من کشمل سایر المؤمنین، نیاز خداوند سرور کردن مخاطب قرار داد، ثم اما من تعمیم داد حکم رو به سایر مرمیم به قوله نهازهی تذکره با یعنی از آیه نهازهی تذکره فهمیده میشه که برای همه اینها تعمیم داره منطقه. خب هرکی بخواد
من شاید تخذه دارم
هرکی بخواد به سمت خدا بره
اگه خواست بود تحصیل بود به تحصیل کنم پیان برای اکتم تعمیم پیدا میکنه میشه این نرفکه یه عدم و انکه تقوم و عدمان سرسه اسفاب و سرسه و طایفت و من لذینه مک و من لذینه مک اینجوری تعریف
میشه
حسن رضوان الله علیه. این هم واقعا یکی از اون مواردی که عدم طباطبایی خیلی به دقت و گرچه های سرش مسائل رو بیان میکنم و اون بیانی که ما کردیم از این پیوستگی این دو قسمتی که به شکل‌های مختلف جدا شدن از هم از سوره مزمل این معید هم یعنی زمانی که علامه طباطبایی این عبارت رو در می نویسن اصلا دیگه توجهی به اون بحث از اون نزول و جدا بودنش و مکی و مدنی بودنش و ده سال فاصله و اینا نداره. اونجا دو جاییست که عبارت نشون میده که یه خود سوره با خود سوره علامه دارن تمام رو برقرار میکنن و همون بحثی میشه که ما با یه تفصیل بیشتری بیان مطلب دیگه جان دو تو برد
چون نکته که من برام استدار سوالی که عملا آیه به جایی که دیگه کنه فقر و قرآن متأثره فقر و متأثره من از قرآن یه چیزی که ممکن تداعی کنه اون بحث قرائت گزینشی قرآن هست که بعدا تو روایات مختلف توش استدار تحکیل شد که چون حالا بالاخره سوره های مختلف قرآن های مختلف محور موضوعی و خواص و ویژگی خاص خودشون دارن که بعضا برای مثلا مواردی توصیه شده به اصطلاح سوره خاصی یا آیه خاصی این رو میتونیم به اصطلاح این طلب رو ازش درست کنیم که الان میتونه به اصطلاح و رسم قرآن غیر از به اصطلاح رو کرده ختم قرآن که برخواه توصیه کلی هستش بحث برایت گزینشی و الان اون که مبنای گزینش که میتونه باشه برای من خیلی
سنم خیلی من متوجه نشدم سایر مگیر متوجه شدن میتونن بیان بکنن. من احساس کنم چند تو مطلب با هم دارم
از تجدید این مزدوشون این که در واقع تعبیر قرآن چون فقره و ماتای از سرم در قرآن اومده بحث گزینشی خوندن آیات قرآن در کنار توصیه
یه قسمت از مطلبشونه که آیا گزینشی خوندن مشمول این فقره و ماتای از سرم در قرآن میشود یا نمیشود. درسته این سوال این باشه که جواب از بحث ها روشن و میشه تأکید کرد که حتما یکی از معانی یکی از منظورهای خداوند متعال از فقره و متأثر من قرآن به نوعی آیه که مرادی هم بیان کرد این است که متأثر من قرآن این هر سوره رو که به هر دلیل میخوایی گزینش کنی بخونی همونو بخون. این قرآن قرآنه چه این سوره رو بخونی چه اون سوره رو بخونی با دلیل و بی دلیل. شما بیشتر دنبال به دلیل خاص و به حساب خاص شاید ذهنتون میره ولی در بیان بزرگان دین ما به این صورت دیده شده که اصلا لازم نیست که بهانه و دلیلی هم داشته باشید. یعنی چه شما دلیل خاصی داشته باشید چه نداشته باشید فقط و ماده یسر من قرآن فرقی نمی‌کنه. این شما بگید که به این دلیل که این سوره مثلا اینجوریه به این شکله مثلا به دلیل اینکه مادر من هر وقت مثلا سرش درد میگرفته این سوره رو میخونده خب منم حالا توصیه میکنم یا خودم مثلا برای همون مورد این سوره رو میخونم این فرق نمیکنه با اینکه سوره ای رو که مادر شما برای سردرد نمیخونده و حالا سردرد بهانه شده که خوبه یه سوره قرآن بخونم تا آرامش پیدا بکنم و در تسکین پیدا بکنه هر سوره که اینا قبلا هم گاهی مطرح کردیم که از جامعه ترین آموزه های بزرگان دین ما از مولا علیه السلام است که خیلی راحت هم حفظ میشه خذ من القرآن ما شئت لما شئت خوز من القرآن این من القرآن همین من القرآنی که اینجا هست. یعنی شما گفتید که چرا نفرمود فقر و قرآنه، اولا که فقر بوده، فقر و متیسرمه، یعنی هم یعنی فقر و قرآنه متیسرمه، منطقه خدا به دو شکل دیگه درش آورده، یکی شده فقر و متیسرمه قرآن و اینا هنرهای ویژه زبان قرآن. خوب درست هشیستید، زیر ساختش همه، به قول زبانشناسا زیر ساخت فقر و متیسرمه قرآن یکی فقر و قرآنه ما تیسرمه. خب حالا این من هم من القراءه باشه، خود قرآن باشه، کل مطلب باشه، من ذالک هرچی میخواد باشه، زیر ساخت اینه. ولی خدا در اون کل اسلوب قرآن که طراحی های ویژه خیلی دقیق و زیبایی داره، فوق فصاحت و بلاغت این حرفا کتاب کنون گفته شده، تو اون سامانه که میره اینا اینجوری ازش در میاد، یه فقره و متأثر من قرآن ازش در میاد که همونه، منتها خب یه کادر خاصی داره، آخرش قرآنه، اولش قرائته، از قرائت شروع میشه به قرآن ختم میشه، از قرآن شروع میشه به قرائت ختم میشه، قرآن با قرائت مساویه، بعد وسطش راحت میشه برداشت و اینجوری فهمید که فقر و قرآن، یعنی خدا از فقر و متیسر من قرآن انقدر این متیسر انقدر گسترش داره، انقدر تنوع داره، انقدر مصداق داره که میتونی اصلا بگی که خدا فقط چی خواسته؟ اقرا القرآن خواسته، خدا خواسته قرآن قرائت بشود، با امری که کرده خواسته قرآن قرائت بشود و نخواسته قرآن قرائت نشود. و اگه فرموده متیسر من القرآن برای این که قرائت حتما بشود به هر شکلی که بشود و مبادا قرائت نشود به دلیل این که کسی فکر کنه که آخه اینجوری که نمیشه که، نه همه جوریش میشه، فقط خدا میخواد که قرآن قرائت بشود و چیزی رو که میخواد نشود عبارت از اینی که قرآن قرائت نشود. یه مورد جالبی من اینجا دارم که هی فهمید اشاره نکنم، فقط به همین صورت داخل همین بحث که الان داریم میگیم، یه بنده خدایی میگه که من به حسن بصری گفتم یا عباس سعید ما تقول توی رجالم قد استحضر القرآن کله من زهر قلبه، میگه بهش گفتم به حسن بصری معروف که از بزرگان دانشمندان تابعینه بعدی طبقه تابعین، میگه گفتم که یه مردی هست که یه شخصی هست که وضعیتش اینه، استحضر القرآن کله ان زهر قلبه، یعنی به تعبیر امروزی ما حافظ کل قرآن، حافظ کل قرآن فلا یقوم بهی، ولی این آدم اهل نافل خوندن و توی نافل قرآن خوندن نیست، بیشتر هم منظورش شب خواست، انما یسلل مکتوبه، این آدم حافظ کل قرآن فقط نمازهای مکتوبه رو میخونه، یعنی چی؟ نمازهای واجبش رو میخونه، ولی در غیر نماز واجب اینجوری نیست که نماز نافله بخونه توش قرآن بخونه، بیشتر منظور شد قال یتوسد القرآن لعن الله خزاک، حتی حسن بصری آقا اون پیغمبر نیست ولی حرفش قشنگ گفته که اونطور که تو میگی این بنده خدا شب تا صبح قرآن میذاره زیر سرش یتوسد به عنوان بالش ازش استفاده میکنه، چون حافظ کل قرآنه تشکیل میکنه به اینکه قرآنی که داره کلش رو حافظ هست اینو بذاره زیر سرش رو میخوابه، بعد عصبانیش رو گفته لعن الله زاک، خدای همچه آدمی رو واقعا لعنت کنه. بعد دوتا آیه قرآن رو خون استناد کرد، این راوی میگه که من بهش گفتم یا ابو سعید قال الله فقر و متیسر من القرآن، مگه خدا خودش نفرموده فقر و متیسر من القرآن؟ بنده خدا متیسرش صفر میخواد به خوابه حافظ کل قرآن هم که هست. میگه حسن بصری ادامه داد جواب داد گفت نه آره خدا فرموده ولو 50 آیه متیسر من القرآن، یعنی یه همچی آدمی حداقل شب نباید 4 رکعت نماز بخونه توش 50 تا آیه قرآن بخونه، 500 تا نه، 5000 تا نه، کل قرآن نه، ولی 50 تا آیه شب نخونه. این یکی از موارد جالبه که نظیرش هم توی احادیث ما متعدد به شکل مختلف داریم که این فقره و متیسره از اون برم باید مواظب بود که نقض غرض نشه، یعنی انقدر این متیسره دیگه یسرش کم بشه انقدر شل بشه و انقدر آب که توش اضافه میشه زیاد بشه که دیگه قرآن خوندن صرف بشه، چون گفتیم که همه اینا منظور خدا رو نشون میده که فقره القرآنه. اگر رسید به قرائت نکردن قرآن با هر توجیهی و هر شکلی واقعا لیاقت همون لعن الله و زاکه حسن بصری رو داره، حتی یه حافظ کل قرآن هم بشه، من حافظ کل قرآن هم قدم از حفظم مطمئنم که دلیل نتونم، من نماز واجه هم میخونم دیگه، خیلی هم لطف کردم حافظ کل قرآن هم شدم، یه توسط القرآن لعن الله و زاکه. راست میگه، وقتی کسی این همه دسترسی داره، ما تیسر در قرآنش کل قرآنه، کل قرآنو بدون مصحف میتونه بخونه، تو تاریکی میتونه بخونه، تو روشنی میتونه بخونه، تو راه رفتن میتونه بخونه، توی همه حال احوالش میتونه بخونه، آیا این نما یسر در مکتوبه؟ نه 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 آزاک اینا رو باید در نظر گرفت که طیف قضیه کاملا
دیتا
دیتا.
من درست فهمیدم این
بحث گزینش سوره
ها
و آیه
هم مشمول تکثیر هست، یعنی
کاملا رحل فرد میتونه مختلف هست کردم با بهانه و ایوان. این اجازه یه تعبیر دیگه هم بگیم که ما در علوم قرآنی چون ناگزیر رو آخر بحث وقتی تفسیر میشه یه علوم قرآنی به خصوص برای نوع یا بعضی از سروران که بیشتر در ارتباط با این کارگاه هستن ناگزیریم که گریزای علوم قرآنی هم داشته باشه، حتی گریزای اساسی تر روزه علوم قرآن خوندن اینا رو فعلا گذاشتیم برای باشگاه جوان دانشگاه تهران، اونجا قراره این روزه ها رو بخونیم، ولی همینجا سراغ دو تا علم از علوم قرآنی بریم که این دو تا علم متاسفانه در جایگاهی که تا امروز داریم در جایگاه سنتیشون دو تا علم بایگانی شده از علوم قرآنی هست، یکی خواص القرآنه یکی فضائل القرآن، در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات فراوان قرآن که مهمتر از همه اسماء و اوصاف قرآن در خود قرآنی که اساس علوم قرآن برقرار بگیره و سنت و سیره معصومین و به خصوص احادیث ائمه اهل بیت، یعنی اون فرهنگ مکتب اهل بیت و آموزه های مکتب اهل بیت که در اختیار ما هست علیهم السلام، اینها نشون دهنده این هست که نه فضائل القرآن و نه خواص القرآن محدود شدنی نیست، یعنی اگر در علم خواص القرآن در زیر بعضی از آیات در زیر بعضی از سوره ها حالا مثلا در تفسیر معصوری مثل البرهان علامه بهرانی که رسمت های خاصی عنوان میزنه در البرهان به تفسیر قرآن زیل هر آیه و سوره خواص قرآنشو عنوان میزنه فضائل قرآنشو عنوان میزنه و چه جاهای دیگه منابع حدیثی و غیره، فضائل قرآن و خواص القرآن که موضوع دو علم از علوم قرآن هستن اینا هرگز منحصر با آن چه در منابع این دو علم ذکر شدن نیستن، اونا هستن و اشباه و امثال اونا، همین فرمایش مولای علیه السلام گفتن دیگه شهودای عینی دیگه هم فراوانه، من الان چون موردش یادم نمیان یکی از افراد خیلی مؤثر و هم دانشمند و هم درجات بالاخره عالی علمی و مملکت و اینها داره، ایشون گفت که من موردش خاص شدم نیست ولی فقط اشاره میکنم که کسی اومد مادر من نشسته بود، من نشسته بودم به مادر گفت که مثلا اگه درست شدم مونده بشه مثلا دوباره این دل درد شدید اومده سراغ من، گفت این آیه رو بخون برو راحت بخواب، بهش گفتم که وقتمون رفت که آیه رو بخونه بخوابه، گفتم که خب این آیه که مناسبتی نداشت، این یکی آیه رو میگفتی و خب حالا من جای مادر بودم گفتم که بشین ببین که اون آیه رو خوند و خوابید یا نه و بعد اون وقت دیگه لازم نیست من بگم، شاید اگه اون آیه که تو میگفتی میخوند هنوزم در چرا داستان چیه؟ داستان اینه که واقعا محدودیت ها نیست، یعنی خواص قرآن ثبت شده عبارت است از مواردی که یک خاصیتی از یک آیه از یک سوره مطرح شده یا دیده شده یا تجربه شده ثبت شده. همین. خب این به چه دلالت میکنه؟ فقط دلالت میکنه برای این که موارد ثبت شده از خواص قرآن عبارتن از اینا. آیا هیچ وقت به معنی این هست که بعد از این قرار نیست مواردی اضافه بشه؟ بنابراین علم خواص قرآن اگر بخواد حتی در فضای علوم قرآنی هم بخواد فعال درست بشه، باید فعال بشه و از نو دیده بشه، به این حساب که این علم دفترش گشوده شده ولی بسته شدنی نیست. تا قیام قیامت همه تجربه هایی که مردم از خواص قرآن بکنن تجربه کردن دیگه، آیه رو خونده خاصیتی رو دیده، خود شخص دار. کسی هم برش نگفته، این چون کسی برش نگفته خودش متوجه شد تجربه کرده خواص قرآن نیست، یا کسی شاهد بوده که کسی آیه رو خوند سوره رو خوند و این خاصیت رو داشت، چون شاهد عینی بوده و به دلیل اینکه قبلا تو کتاب ننوشتن این خواص قرآن نیست، معلومه که هست، فقط ثبت نشد، ثبت نشد یعنی کمکاری شده. تا الان باید فراوان بانک‌های اطلاعاتی فراوان خیلی گسترده از چی درست میشد؟ از خواص قرآن. به شرح ایزن فضائل القرآن، فضائل القرآن اینقدری که در علم فضائل القرآن بحث شده اینه که اون روایاتی که در مورد فضیلت، فضیلت یعنی ارزش، شرف و جایگاه، مثلا کلمات اینجوری ما برای فضیلت بکنم، فضائل القرآن که این سوره این فضائل رو داره، دیگه خواص نیست، این فضائل رو داره، یعنی این عظمت ها رو داره، این امتیاز ها رو داره، این مزایا رو داره، این ثواب ها رو داره. ثواب ها دیگه تو خواص القرآن نمیره، توی فضائل القرآن. خب اینطوری دیده شده که این محدود به این روایاتیه که این فضائل سوره هست، و بعد بحث سر این رفته که حالا این احادیث چقدر درسته چقدر درست نیست، کدومش جعلیه کدومش جعلی نیست. نگاه درست در این بوده که حتی جعلی یک کسی اومده مطرح کرده که این آیه این سوره این فضیلت ها رو داره یا اونجا اون خاصیت ها رو داره. حالا در مورد فضیلت ها داریم میگیم. خب اولا که آیا اسماء و اوصاف قرآن هماهنگ هست با این فضیلتی که ایشون بیان کرده برای این آیه یا سوره، برای این آیات، برای این سوره یا نه؟ معمولا جواب این هست که بله هماهنگ است، برای اینکه اسماء و اوصافی که در خود قرآن از قرآن اومده و به خصوص اگه توجه بکنیم با زمین کنیم با اون چه در احادیث اومده، چیزایی که در فضایل قرآن اومده خیلی کمتر از حد ماست، بنابراین حتی اگه جعلی هم باشه دیگه بدترین شکلش جعلی بودنه. حتی این کسی جعل کرد، آیا بالاتر از اونی که شأن قرآنه و فضیلت قرآن هست جعل کرده یا پایین‌تر؟ پایین‌تر جعل. وقتی بالاترش هست و یقینیه از خود قرآن و از موصاف قرآن یقینیه، حالا این پایین‌تر رو تعدیب کنیم بگیم راویش کیه، سندش چیه. این یه. دوم این که محدودم به اون چه نوشته شده هست نیست، هر کسی با هر سوره‌ای با هر آیاتی از قرآن ارتباط پیدا کنه و اونسی برقرار بکنه و فضیلت هایی رو در قرآن احساس کنه ببینه، نیازی به روایت انفلانه که بخواد به پیامبر و امام برسه نداره خودش، ولی چقدر خوبه که ثبت بکنه که این فضیلت ها این مزیت ها در سوره شناسی مگه ما داریم چیکار میکنیم؟ در واقع در سوره شناسی ما اسمشو نمیذاریم فضائل القرآن نویسی، ولی فضائل القرآن نویسی میکنیم دیگه، این کار نمیکنیم. کارهای سوره شناسی از هر راهی میریم یکی از فضیلت‌های اون سوره که غالباً هم مواردیست که تا کنون در اون سوره دیده نمی‌شده، فضیلت سوره نیست، فضایل سور نیست، فضایل قرآن نیست. چرا؟ این باید به این صورت دیده بشه. بنابراین جامعه مطلب این هست که با بهانه بی بهانه، با دلیل بی دلیل، با مناسبت بی مناسبت میتواند قرآن هم خواص تا اونجا که فکر کنید داشته باشه و هم فضایل تا اونجا که فکر کنید داشته باشه. آیه شاخصش هم در قرآن در آیه 13 همه سوره 31 همه آیه سوره 13 همه قرآن 31 13، سوره 13 آیه 30 سوره رعد. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، آخرش رو بود. یعنی اگر شنیدی که قرآن خوندن کوه جا به جا شد، تعجب او قد تعت به الارض، شنیدی که قرآن خوندن زمین شکافته شد، او کل ما به الموتا، شنیدی که قرآن خوندن مرده زنده شد، باش مثل آدم زنده صحبت کردن. شدنی که ادامهش دیگه به قول نحویان جواب لوح حذف شده بدن، این که معلومه جوابش. قرآن این کار ازش برمیاد، هر کاری بگی ازش برمیاد. بنابراین جای تردید و جای جر و بحث هم در این نیست که این آیه مثلا ما رو سردرده حالا برای دل درد بخونیم یا نخونیم. خیلی بحث فراتر از این هاست. اگر در جای خودش قرار بگیره و درست دیده بشه، قرآن یه یادگار خداست که ما به انواع اقسام میتونیم به قرآن توسل پیدا کنیم، مثل توسل به امام حسین، مثل توسل به شخص رسول الله، توسل به شخص رسول الله، و قرآن هم همینطوره. خود به قرآن میتونیم توسل بشه. یکی از مواردی که عامه حضرت رضا علیه السلام فرمیان که هرگاه یک گرفتاری موردی کاری گرفتاری برات سخت شد، احساس کردی که در یه تنگنا قرار گرفتی، بشین صد آیه از قرآن بخون و پاشو مطمئن باش که اون تنگنا رفت بشه، گرفتار کرد. تعیینی نداره، صد آیه از هر جا میخواد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا همین جای مدر رو جای خوبیه برش که بگیم که قبلا هم تو صحبت ها بود با یه تأکید به یه شکل دیگه، که وقتی در حدیث مثلا اینجا امام رضا علیه السلام فرمیان صد آیه، منظور صد آیه که یکی از آیاتش آیه 282 سوره بقره است نیست، این صد آیه یکی از اون آیات، صد آیه که یکیش آیت الکرسی باشه نیست، داره یکیش آیه نور باشه نیست، داره یکیش چجوری نیست. همون بیانی که بود که آیه های طولانی تبدیل میشن به آیه های کوتاه‌تر، و اینا هم در لسان حدیث آیه که گفتیم، این همونه که در آخر اصول کافی، شما در آخر اصول کافی دارید که ان القرآن الذي نزل به جبرئیل على رسول الله على محمد رسول الله صلی الله علیه و آله 17000 آیه. یعنی چند آیه است؟ 17000 آیه. 17000 آیه فقط با این تطبیق میکنید، شما 6236 رو رون کنید میشه چی؟ 6000 و تقریبا ضرب در 3 بکنید، چون آیه ها خیلیشون خیلی کوتاه هم و بعضی از آیات هم به 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا معدل، فرض کنید که هر آیه بشه تقریبا 3 تا، میشه چی؟
17.
میشه 17. 17000 روند شده تعداد فرازهای قرآنی هست که لزوماً از شماره تا شماره نیستن و اینا در لسان حدیث آیه حساب میشن. آیه فقره و ما تیسر من القرآن، آیه فقره و ما تیسر من، آیه بعتصم و حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، آیه انتخاب جلسه‌تون چه بود؟ آیه و لباس التقوی ذلک خیر، آیه است. و امروزم این حاشیه رو میخواستم بگم که ما خوشبختانه اخیراً یک کتابی هم از برکات حوزه علمی قم و بین به اصطلاح حوزه و دانشگاهی کتابی برای داوری برای من فرستادن که خیلی خوشحال کننده بود. و این کتاب اومده آیات الاحکام اصطلاحی رو تعمیم داده در کل قرآن و یکی از بحثای خیلی زیبایی که ایشون خوب از عهده بر اومده این است که مسئله این که در آیات قرآنی می شود یک عبارت از آیه برداشته بشه و بره حتی مأخذ حکم و فتوا قرار بگیره بشه آیات الاحکام، با اینکه در اون جایی که به عنوان آیات الاحکام داره دیده میشه اصلا با اون بار معنا و با اون فضای معناییش با اون قسمت از جغرافیای معنیش اصلا نمیتونه پیوند روشنی با قبل و بعدی که در قرآن داره داشته باشه. چون مواردی رو تحقیق کرده، از استناد کرده از کار پیغمبر. یکی از شاخص‌ترین مستندات همینه که ما امروز بحث کردیم، شما البته نیاورده ولی احتمالاً نیاورده، ولی این دیدید که یکی از شاخص‌ترینش همین، یعنی علارغم اینکه من بیان کردم که فقر و متأثرم من القرآن و رتل القرآن ترتیلا، فقر و متأثرم من نماز شبه، القرآن هم معنای نماز شبه، ولی پیغمبر اکرم خودشون این رو قطع کردن، از اینجا برداشتن و در جای دیگری با معنای دیگری فعالش کردن. قبلا در کارگاه بقیت الله خیر لکم ما همین رو عمل امام رو ازش داشتیم که امام باقر علیه السلام این بقیت الله خیر لکم این کن دومومنین، با اینکه سخن شعیب به قوم شعیب، خدا نقل قول میکنه از شعیب شعیب پیامبر که به قومش گفته که بقیت الله خیر نکن کن تو مومنی، امام باقر علیه السلام در یه شرایطی این رو جدا میکنن از کل داستان شعیب، دیگه الان شعیب نیست، امام باقر علیه السلام هستن، دیگه صحبت کسب و تجارت نیست، صحبت مسائل سیاسی و اجتماعیه و فرمودن بقیت الله خیر نکن کن تو مومن به مردم مدین، به مردم همون مدین، و مردم مدین متنبه شدن و متوجه شدن که این یعنی که اگر ما مطابق سیاست دولت حاکم بخوایم دروازه های شهر رو به امام و همراهانشون ببندیم مورد غضب خدا قرار میگیریم و عذاب الهی بر ما نازل میشه. دروازه ها رو گشودن، با حکومت وقت مخالفت کردن، یه داستان شد در کارگاه بقیت الله خیر نکن و خود کارگاه بقیت الله خیر نکن و تاریخ تشیع که بقیت الله خیر نکن مربوط به امام زمانه، اینا شواهدی هستن که دارن یکی پس از دیگری خودشون رو نشون میدن که قرآن قرآن است. یکی از قرآن قرآن است ها هم عبارت از این است که حتی عبارات داخل آیات وقتی که درست البته مطابق اسلوب قرآن و نه باری به هر جهت جدا بشن و نه البته با غرض و غیر و در ضوابط خودش جدا بشن و به طور جداگانه مورد توجه قرار بگیرن همچنان قرآنن و همچنان با همون خصوصیات قرآنیشون عمل میکنن و ما الان با فقرم و متأثرمون از قرآن مواجه هست. بنابراین فقرم و متأثرمون از قرآن قسمتش هم در اتحاد سجادین اضافه کنیم که وقتی ما گفتیم فقرم و متأثرمون از قرآن، بنابراین شما هر گونه که بخواید راجع به قرآن بیاندیشید، هر گونه که با قرآن ارتباط برقرار کنه، هر گونه که با قرآن خمس برقرار بکنه، حالا این فقره او توسل باشه، این فقره او استفاده از خاصیت قرآن باشه، توجه به فضایل قرآن باشه، اینا همه فقره باشه، اینا همه انواع قرائت قرآنه و داخل این سامانه فقره او ماتعی اصلا من قرآن قرار. بعد از خانم قدیم شما صحبت بکنم به بعد
در رابطه و تحقیق که هست حفظ حقوق و مهارت بود. حالا من همیشه این سوال تو ذهنم بوده که چجوری بشه که اون تغییر بشه که این درس که دانشجو بیشتر بتونه استفاده کنه.
آنکه بله از ترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف بله اداء الحروف حفظ الوقوف. خب خود شما در بیانتون هست که این ما تیسر چگونه دربارش اجرا بشه. یا شما میگید حفظ الوقوف و اگر کسی رعایت نکرد و امروز مثلا آیه دکتر مرادی من رعایت نکردم حفظ الوقوف رو چون باید مثلا من تنبیه میکردم دعوا میکردم نه. گفتن که خب یا اونجور که ایشون خوندن یا اونجور که من الان میخونم. این دیگه خدا اینجا میشه یعنی حفظ الوقوف از سامانه ما تیسر من القرآن اگر خارج بشه نقض غرض میشه عکس عمل میکنه. شما بخواید ازش یک وسیله بسازید برای دشوار کردن کار قرآن سخت گرفتن و ولی اگر که ما تیسر باشه یعنی ضمن این که شما دارید کار خودتون رو انجام میدید بدون هیچ عذری بدون حرجی کم کم اون کاری که خود پیغمبر اکرم کردن که ابن مسعود میگه کنا نتعلم الوقوف کما نتعلم القرآن یعنی ما همون جور و همراه آموزش قرآن که تعلم میکردیم از پیغمبر اکرم میگه کنا نتعلم الوقوف کما نتعلم القرآن. یعنی دقت کنید یعنی چی؟ یعنی ما به گونه ای وقوف رو یاد می گرفتیم که به یه تعبیر میشه گفت اصلا حس نمی کردیم که داریم یه چیز جدید یاد می گیریم یه چیز اضافی یاد می گیریم. این خیلی مهم. یعنی اگر شما بگید که قرآن که باید یاد بگیرید که باید یاد بگیرید حالا وقوف هم باید یاد بگیرید و اجرا بکنید عنوان یه چیز اضافی میشه عسر این میشه تحصیل این میشه از متأثر خارج کرد. ولی اگر عمل رو طوری سامان بدید و طوری جلو ببرید که بدون اینکه افراد احساس سختی و دشواری و چیز اضافی بکنن عملا عادت کنن به رعایت وقت‌هایی چی میشه؟ این درست میشه. اداء الحروف هم همینطور. اداء الحروف در سیره پیغمبر اکرم کاملا مشخص شده. همین که فرمودن که آیا دکتر مرادی با دیوه اید آیا دکتر ما یزر رو بلالن چی؟
ما مازا یزر رو بلالن لحنمو
از مودا علیه السلام بلال حبشیه. بلال حبشی هم میدونن که چه مقام و جایگاهی داره. یه مسلمونه به تمام معنای مسلمون خوب مسلمون مورد علاقه پیغمبر اکرم معذر پیغمبر اکرم ولی ایشون لحن داشته. لحن داشته یعنی چی؟ یعنی تمام عمرش یه دونه شینه مخارج الحروفی تجویدی حسابی یه دونم نتونه صدا کنه. اینو در مطمئن یا رسول الله شما به ایشون گفتی از آن بگیم به جای اشهدو میگه اسدو به جای حیه علالفلا میگه حیه علالفلا حیه میگه که مولانا میگه حیه بلال با یه دو چشم. اینو در مطمئن این بلال الحمدلله رب العالمین میگه الحمدلله رب العالمین مثل نه سلمان فارسی الحمدلله رب العالمین بلال حی رو میگفته حی و اشهد رو میگه اشهد. خب پیغمبر اکرم برخوردشون چی بوده؟ برخوردشون این بوده که نه تنها هیچ اشکالی نداره اصلا همین درسته همین خوبه. این میشه اداء الحروف یعنی اداء الحروف متیسر. این عیبی نداره که شما وقتی به عنوان معلم میخونید شما داد و داد بخونید زار و زا بخونید و همچنان درست بخونید همچنان خوب بخونید که چیز بدی نیست خیلی همونی. ولی اگر بخواید اینو از اون بخواید من خاطره این موردی دارم خدا رحمت کنه که استاد قرائت میخواد اصرار داشت که زاد رو به ایشون یاد بده بعد نوفی زبون باید بخوابه کنار دندونای آسیا بعد اینجوری این زبانه این کنار این دندون بعد باید مالش پیدا بکنه. یه بار گفت و ایشون هم بنده خدا ادب کرد و تکرار کرد و نه گفتم که اینجوری بار دوم دیگه پاشد پاشد گفت عقل جن هم به این چیزایی که شما میگید نمیرسه. رفت واقعا رفت و مجلس قرآن رو ترک کرد. خدا رحمتش کنه مرحوم مفید، خودش واقعا از نمیرسه. عقل جن هم به این چیزایی که شما میگید نمیرسه. این دو طرف تیر، اگر که شخص خودش، خود معلم قرآن مخارج حروف رو خوب اجرا بکنه، کی میگه نکنه؟ جالب اینه، کی گفته امام جماعت نباید یه سوره رو هم دو سوره خیلی خوب تمیز بخونه؟ تصانه الان این شده. من نمیتونم بگم غالب، ولی مطمئنن از 50% بیشتر، حدود 50% که هست امام جماعت هایی که اصلا توجهی به این که هم دو سورشون رو درستر و تجویدی تر و زیباتر بخونن هم. حتی در گروه قاف رو قین قشنگ تلفظ میکنه و اصلا به فکرم نیست. یا آخه من امام جماعت هم، امام جماعت خب باید قینش قین باشه، قافش قاف باشه، نه اینکه که قد قامت الصلاة توی یه غد قامت الصلاة بعد وقت غیر مغزوبه غیر مغزوبه، این درست قاف به جای قین، قین به جای قاف. امام جماعت یا معلم خب خیلی درسته که خودش رعایت بکنه، ولی این که آدمی هم جان امام جماعتی که باید خودش خیلی حتی امکان خیلی درسته رو بهتر انجام بده، طبیعتا شأنش اینه. حالا این نماز رو تموم کنه، السلام علیکم بخواد بشینه هم دو سوره مأمومین رو درست کنه، این چیه؟ خوبه یا بده؟ خیلی بده و خیلی آثار بدی هم داره. ممکنه توصیه کنه که سعی کنید هم دو سوراتون رو بهتر بخونید، سعی کنید بهتر یاد بگیرید، ولی این که بخواد بشینه هم دو سوره آدم رو درست بکنه، خیلی چیز بدیه، تجربه خیلی بدی هم داره، بسیار تجربه ترخی داره، خیلی ناجور. بنابراین حفظ حقوق و ادا حروف، ولی در سامانه ما تیسر من القرآن. خیلی جالب، ما از درس ایم سیره ائمه معصومین ما یک مورد نداریم، هم سیره مولا علی علیه السلام، شما یک مورد حتی یک حدیث جعلی هم ندارید که کسی در حضور ایشون مثلا آیه خوند یا نماز خوند و امام اون قرائتش چیکار کردن؟ تصحیح کردن. ما یک مورد داریم شما که کارتون این
نه نداریم، در عکسش هم که اون حدیث مشهور امام صادق بن اخلاص رسول خدا که فرمودن ان رجل الاعجمی من امتی لا یقرا القران بعجمیتی فترفع الملائکه علی عربیتی، که فرد عجمی یعنی غیر عرب از امت من طبیعیست که قرآن رو به زبان و لهجه مادریش بخونه،
ترکی میخونه، کردی میخونه،
بنابراین جایی هیچ نگرانی نیست. بله،
همین مطلب رو از فراز و ماتوب و ماتوب از امور انفس خود من خیلی تجربه من داده و خیلی آمده از رو میشه در یا خیلی که همه این
کنه بشون
همه این مشکلاتی که این ما دارید، همه این کم و کسری هایی که همه این کم و کسری هایی که در جریان قرائت حاصل میشه، همه اینا رو خدا اسلام میکنه
خیرن
و
از هم عجم باری کرده حدیث نمیخواه خود قرآن
واقعا معنای اون حدیث شریف قبقان آل ملک رو
ملک ترمیم میکنه، فرشته مأموره که به قوام بیاره و درستش کنه. بعد ان الله غفور و رحیم
که بعد استغفر الله یه معنیش همین باشه، استغفار یعنی طلب جبران بکنید.
اصلا این قسمت چی بوده؟ خدا بذارید و استغفر الله یعنی غفران خدا رو به حساب بیارید، غفران خدا رو به حساب بیارید. سب پدری که به سرش بگید به سرم بالاخره تو همه کارها که قرار نیست تو فقط حساب جیب خودتو بکنی، خب یه جایی هم بالاخره امکانات منم حساب کن و استغفر الله یعنی رو غفران الهی هم حساب کن، یه سهمی هم برای غفران الهی بذارید. یعنی حدشو بنده خدا بشناسد که حتی من همینه که قرار کار من با جبران خدا چی بشه؟ تکمیل بشه. قرار نیست من کار کامل ارائه بکنم، اصلا بنا نیست، با استغفر الله قرار درست بشه، ان الله غفور رحیم. وقتی غفور رحیم، غفور که در ارتباط با استغفار جزء اسماء و صفات الهی است، جزء اسماء و صفات الهی، یعنی تو حاضر رضایت بدی که خدا دیگه خدا نباشه، یا خدا باشه و غفور نباشه، و اگه خدا قرار خدا باشه غفورم باشه، خب باید امثال تو باید غفران خدا رو به حساب بیارید یا نه؟ مسلمان هایی که غفران خدا رو نمیخوان به حساب بیارن، مربی هایی که غفران خدا رو نمیخوان به حساب بیارن، این خیلی مسئله مهم است.
همین ترکیب اومده یکی که نماز بذارید و ما تجدو و ما تقدم و لنفس کنم خیرین تجدو و اندالله خیرن نیومد.
اینجا ترکیب خدا خیرن نکنم،
این دوتا رو داشتم نگم کردیم
خدا خیرن نکنم و عظم اجرا و عظم اجرا. یعنی نه تنها نمیگن که تو چرا ساده آنچنانی نخوندی و چرا پای آنچنانی نخوندی و چرا داد آنچنانی نگفتی، نه تنها این نمیگن، اجرم میدن، اجر عظیمم میدن، اعظم اجرا، اعظم اجرا، یعنی نه فقط هو خیرن بلکه اعظم اجرا. این تأکید رو تأکید برای همینه، یا اون قبل مقال ملک یا ترفع قول ملائکه علی عربیته، یعنی اصلا این حرفایی که در طول تاریخ اسلام و در زمان حاضر خودمون ما از دایه های دلسوزتر از مادر در ارتباط با قرآن میشنویم و میخوانیم، اینا هیچ جایگاهی نداره، هیچ جایگاهی نداره، هیچ مستندی نداره. خواهای برجی تو نوبت بسم الله
الرحمن الرحیم.
مانی چه شد؟
آقای دکتر مرادی فرمودن که متأثر از قرآنی که میخواییم بخونید، حالا موضوع هم نداشته اشکال نداره، خاطرم دراز کرده اشکال نداره، خیلی سیده خوبیه، همیشه من فکر هم درگیر بود. بعد یه آیه من متوجه نمیشم، لا یمسون و متحرون، آیا با این سبک قرآن خوندن ما معایرت نداره؟
لا یمسون و متحرون
هیچ
کس
لمس
نمی کنه، شما که حتما لازم نیست لمس بکنید وقتی دارید قرآن می خونید، خط قرآن رو فقها ها استفاده کردن، یعنی استناد کردن به این آیه. حالا وارد اون بحث که نشیم، حاصلش رو بگیم، فتوا دادن که لا یمسه الا المطهرون، چون لا یمسه الا المطهرون پس ممنوع است مس خط قرآن مگر برای شخص مطهر. خوندن قرآن که لازمش مس خط قرآن نیست،
کتابش دستون باشه،
نه مس خط قرآن تو ظلم مسئله نگاه کنیم، فقط شما برنامه با اون شفرش هم هستید باید این مسائل رو در تو ظلم مسئله دنبال بکنید که بتونید اصلا که فقط دست کشیدن روی خط قرآن بدون طهارت، تازه اون عمدن سهوانش باز اشکالی نداره، و کسی اگه ندونه حکم خدا چیه، ندونه که ممنوعه، بازم اشکالی نداره.
تو کلاس درسای قرآن بچه‌ها که تا قرآن رو که باز میکنن دست میکشن، بعضی معلم‌ها شدید باشون برخورد میکنن. بعد توی جلسه من گفتم که خب اولا که در سن تکلیف نرسیدن، چهارمه پنجمه، بعد یه نباید از الان یاد بگیرن حواسشون باشه، بچه‌ها معذب میشن سبا کتاب قرآن رو بلند کنه از اون گوشش میگیره، یعنی توی اینجوری میگه آقا آقا گفته که دست به قرآن نخوره. اینا
درسته، خب اینا باید واقعا مربی ها طرح داشته باشن. بهترین اینه که قضیه رو شما اصلا ببرید، یه پیشنهاد هم فنی تر هم تجربه تر اینه که شما اصلا قضیه رو ببرید به این که بگید که چه قرآن چه غیر قرآن، اگر شما هنگامی که دارید میخونید با انگشت و با هر چیز دیگه کلمه رو دنبال بکنید، این به مرور زمان برای شما در یادگیری ضعف ایجاد میکنه.
بله.
اصلا این کارو نکنید، یعنی سعی کنید با چشمتون دنبال بکنید، نه با دست نه با هیچ چیز دیگه، این کلا قضیه رو چیکار میکنه، منتفی میکنه. به عنوان یه توصیه مهارتی میگم که وقتی شما با انگشت یا هر چیز دیگه خط رو دنبال میکنید، این شما رو دچار ضعف یادگیری میکنه. به جاش سعی کنید که با چشمتون تمرکز بکنید و با چشمتون کلمات سطر رو دنبال بکنید، عادت میکنید، نگران نباشید. وقت به این حساب به عنوان توصیه تعلیم و تربیتی میتونیم بگیم که یادت رفت دوباره دست تا آوردی جلو؟ نه با دست نه نبرید کن. این کل قضیه رو منتبه میکنم. البته راه های دیگه هم هر راه درستی و هر حال همونطور که اشاره کردی هم یکی از اون مواردی که باید خیلی مهم توجه قرار بگیره که شما میگید دست رو خط قرآن نکش، بعد اون قرآن رو دیگه احساس میکنه که اگه بخواد برداره خب پس اصلا یه سراغ قرآن نمیاد دیگه.
همین برای ماها با کاغذ مثلا تبهش درست میکردن که علتشون بچه بودیم نمیدونیم
چیه.
بله حضرت فرش بهش گفتن کلاغ، با اون ما مثلا قرآن رو دنبال میکردیم،
اونم یه راه بود دیگه.
علتشون نمیدونستیم، تمرکز رو فکر میکردیم باشه
اون یه راه. حالا بهتر از اون اینه که اصلا خودمونم منتفی میشه. خیلی زود بچه ها عادت میکنن به اینکه با چشمشون.
بعضی خانواده کار خوبی کردن، یه طرز شفاف رو میذارن لای کتاب بچه‌ها، بعد بچه‌ها رو اون طرز دست میکشن.
خب اون وقت فتوای مراجع فرق میکنه. بعضی از روی طرز رو جایز میدونن، بعضی جایز نمیدونن. بعد ببینیم فتوای مرجعشون چیه، کار مشکل میشه. من دیگه اینجور جاها اگر بتونیم طرحایی داشته باشیم که دور بزنه کل قضیه رو، مثل این نمونه ای که من عرض کردم، درستم یه چیزی فنیه قدم تربیتیه که این چشمتون شما اگه عادت بدید به اینکه اون چیزی که دارید میخونید هر کتاب هر مثل عادتش بدید، چشمتون همیشه خوب دنبال میکنه و گمم نمیکنه. اگر عادتشو عوض کنید با انگوش یا با غیره، همیشه اومد دیگه تا با انگوش دنبال نکنید یا با اون وسیله ای دنبال نکنید و هم اصلا نمیتونید مطلب رو در.
اگر لطف فرمایید اون کارگاهی که خدمات آموزش پرورش این مطلب رو جمع معلم ها جمع یه اشاره شما بفرمایید.
من چون تجربه هم میشه از شما سر این اشاره ها اونجا نمی کنم. اونجا یه اشاره هایی میکنم که بالاخره اگر قرار شد که دفعه بعدی گفتن آقای دستانی بیاد یا نه، اقلا مثلا از 20 رای 5-6 داشت با ما باشه. نه اینکه به اتفاق آرا بگن که نه دیگه همون دفعه هم که اومد به خیلی گذشت و دیگه. تنم کنم در خدمتون خواهیم چلار نظر شما استفاده قراره 28 28 دیما انشالله سه شنبه از 8 تا 12 صبح قراری کارگاهی داشته باشیم روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در شهر قدس قلعه حسن خان سابق در حوزه مدیریتی و بعد حوزه قلمرو اداری مدیریتی آقای برجی در آموزش پرورش
سلام. بعد درباره این مثال مثلا بلال یا سلمان که بیان میشه، بعد یه توجیه میانن، یعنی که اینا نمیتونستن درست بیان کنن، اینا رو ادا کنن و اینجوری اینو خلاصه جمع میکنن. مثلا اینو باید چیکار کنن؟
آیه قرآن برشون بخونیم. فقره اون ما تیسره بیه. بله تیسره محدود به اون موارد نیست. متیسره یعنی در مقابل تحصر است. این که بخواید بگی که حتما این حرف رو اینجور تلفظ کن میشه عصر، نمیشه عصر. بگی باید اول بری یاد بگیری که عین رو چجور تلفظ کنی، خیر رو چجور تلفظ کنی، هر رو چجور تلفظ کنی، اینا تا بعد بیر سراغ قرآن. صریحا حضرت امام رضوان الله علیه نوشتن که اینا یکی از حجاب‌های عظیم بین انسان و قرآنه، پرداختن به مخارج حروف. دیدی خانم قدیری کتاب آداب و صلات 5 تا حجاب تعریف کردن، یکیش همینه، پرداختن، منظورشون پرداختن افلاطون به مخارج حروف. حتی اونجا اشاره کردن که این که از دامهای شیطانه که عده‌ای رو به این مسائل صفات حروف، مثلا صفات حروف مخارج حروف سرگرم بکنه و از خود قرآن غافلشون بکنه، تعبیر حجاب عظیم میکنه. بله
ضروری لازم
است
به یه تعبیری هم
سوالشون رو به تعبیر دیگه میگم. این که فرمودید مقام آموزش کاملا درسته، ولی خارج از اون مقام، مثلا من خودم الان بلدم مخارج صحیح عربی را بچگی یاد گرفتم، برام حرجی هم نیست. آیا ملزم باشم به اینکه درست ادا کنم یا اینکه این قضیه واجب نیستش؟ منظور
اقرا و ماتای از سر من اقواران چی میگه؟ اگه احساس میکنید که وقتی میخونید ازا جا نصر الله و الفتح خیلی راحت ترید دارد بخونید که ازا جا نصر الله و الفتح، آیه چی میگه؟ کدوم بخونید؟ ماتای از سر من اقواران، یعنی دقیقا اینجور ببینید مسئله، یعنی که هیچ اشکالی نداره، خوبم هست اگر زال استاندارد باشه، جیم جیم استاندارد باشه، ساد ساد استاندارد باشه، خوب است، ولی ضرورتی نه، ترجیح هم نیست. جالب اینه که ترجیح ما تیسر است، یعنی اگر شما راحت میخونید خدا جان اصول الله الفتح را ایتن ناسیت خون نبزین الله افواجا، احساس راحتی میکنید در این خوندن، ولی وقتی که میخواید بخونید اذا جا نصر الله و الفتح، این احساس راحتی رو ندارید، ترجیح میاد روی اولی نه دومی. گفتم که داشتم میگفتم شما حتی یه حدیث جعلی ندارید از این موارد از پیشوایان دین. یه مورد جعلی دروغ حتی ما نداریم که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، یکی از ائمه اطهار، کسی در مقابلشون خونده باشه و گفته باشن تو که به این خوبی میخونی، ترجیح داره که سادت هم اونجوری بگی، زادت هم اونجوری بگی. هرگز هم چیزایی نداریم، هرگز نداریم، یه دروغش هم نداریم. این یعنی چی؟ وقتی میبینیم قول و فعل و تقریر معصوم این حجته، یعنی چی؟ وقتی میفرمایم فقره او کما یقره او ناس فقره او کما یقره او ناس وقت او کما یقرام نست، همینجور که همه قرآن میخونم بخونید، همه قرآن متخصص قرائت و متخصص صفات و مخارج و حروف هن که بدونن که مثلا زد سفیر داره و سین همس داره و اطباق داره و اینا، ناس اینجوری هن یا راحت میخونم اقرام کما یقرام ناس. واقعا این که خواسته خداست اینه که قرآن راحت، هر گونه که برای هر کس راحته خونده بشه، تا قرآن خونده بشه و قرآن باید خونده بشه، تا قرآن خونده نشه قرآن نمیشه. وقتی قرآن نشد، همه اون آثار و برکاتی که باید داشته باشه دیگه نیست. وقتی قرآن نبود آثار و برکاتش هم نیست، وقتی قرآن نبود حضورش هم نیست، و لعنتش متوجه کسانی است که خواسته یا نخواسته، دونسته یا نادانسته چکار کردن؟ راههای باز رو بستن، تأثیرها رو تبدیل به تأثیر کردن، آسانیها رو تبدیل به مشکل کردن، و نتیجهش این شده که ما بارها گفتیم و باید بگیم واقعا درد سبقی که آقا معظم رهبری بیان میکنن، یعنی خود دارن الگو میدن رهبری میکنن که باید این درد گفته بشود، بعد که یک کسی به فکر درمانش بیاد. که سالها پیش فرمودن که ملت ما قرآن رو تکریم میکنن، همه ملت ما، ولی عده قلیلی قرآن میخوان، و در میان از اون عده قلیل، عده خیلی قلیل تری در قرآن تدبر میکنن. این مصیبت، همه مسائل رو باید در این جهت دید که این مصیبت باید تدارک بشه و راههایی باید طی بشود که برسه به نتیجه عکسی، یعنی هیچ کس در مقام ارتباط با قرآن به هیچ وجه احساس قصر با عین، یعنی احساس دشواری و مشکل، دیگه چه برسه احساس حرج نکنه. جناب رضایی هم اگر لطف کنم بیان کنم این مطلبشون رو، ممنون میشیم. دقایق آخر کار با هست. تشکر.
چه نوشته بودم که آسان شدن قرآن و ضرورت آسان کردن تعلیم و تعلم قرآن میتواند الگویی باشد در زمینه آموزش هر زبان دیگری. که هم سنخ قرآن و کلامی است. وجود تنوع‌های قابل قبول در زبان‌ها و بیان و در میان متکلمان این زبان می‌تواند پایگاه عملی و تجربی و تاریخی این موضوع باشد. یه تاریخ زبان‌ها همه در هر جامعه‌ای زندگی کرده باشند، دیدن افرادی رو که در بچگی در آموزش و تکلم یک اشکالاتی داشتن که واقعا شیرین تلقی می‌شده،
شیرین هم تلقی.
حالا با مرور و رشد مغزی و توانایی‌های ذهنی و زبانی برطرف شده، و اگر برطرف نشده دیگه
نشده دیگه هم جالبه.
جامعه قرار است که تعلیم تجوید و اینا
باشه. بله دقیقا توجه خوبی شما فرمودید، دیگه معلومه نگفته پیداست که از جمله جایی که میشه الگوگیری کرد از قرآن همین در آموزش زبان ها خیلی راحت این کارو میشه کرد. زبان عربی رو بسیار میشه ساده کرد و سادهشو تعلیم داد و افراد با زبان عربی ساده‌ای که یاد میگیرن حتی تکلم به عربی هم بکنن و به مرور زبانشون چیکار کنن؟ قوی تر بکنن. راجع به هر زبان دیگه هم همین اتفاق میتونه بیفته و در زبان اسپرانتوی بین المللی که بیش از 100 سال قبل اختراع شده دقیقا این الگوها اجرا شده، یعنی کاملا در ساختن اون زبان همه اینا اجرا شده و نتیجه شده یک زبان بین المللی به نام اسپرانتو. خدا توفیقات رو بر شما و ما همه افزایش بده و از ما بپذیرد. این کارگاه 34 تفسیر سوره شناختی آیات قرآن کریم رو شما با حضرت سید محمد مبارک با سلام و احترام